پرورش افکار به کوشش دکتر علی نیری.
خانم ها آقایان، شنوندگان و بینندگان گرامی، در هر کجای این کره خاکی، زمین زیبا با انسانهای گهگاه نازیبا صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید، امیدوارم که شاد و تندرست باشین. برنامه دیگری از کانون پرورش افکار مهبانگ رو خدمتتون تقدیم میکنم با حضور دوست و همکار عزیزم آقای عرفان کسرایی. برنامه های مهبانگ برنامه ایست در جهت گسترش دانش و ترویج علم. امروز به همراه عرفان قرار هست که برنامه ای رو تقدیم حضورتون کنیم در ارتباط با یکی از مهمترین و شاید هم پیچیده‌ترین قانون در طبیعت، قانون دوم ترمودینامیک. البته ما مروری بر قوانین ترمودینامیک امروز خواهیم داشت، ولی مهمترین قانون که ما هنوز هم نتونستیم بفهمیم به شکل بنیادی ترین از کجا میاد با شما در میان خواهیم گذاشت و اشاراتی هم خواهیم داشت به اینکه چرا در میان محافل آفرینشگرا و دینداران مسیحی به ویژه مشکلات زیادی با قانون دوم ترمودینامیک دارن و چگونه قانون دوم ترمودینامیک رو در تقابل با فرگشت یا اِوولوشن میدونن. اجازه بدید بدون فوت وقت بیشتر بریم به آلمان و سراغ همکارمون عرفان کسرایی. عرفان جان، خوش آمدی به برنامه خودت. امیدوارم که در آلمان هوا اونقدر سرد نباشه که برنامه ما رو بتونه سرد کنه.
درود آقای دکتر نیری عزیز، وقت شما بخیر. به بینندگان و شنوندگان عزیزمون هم درود میفرستم. نه، خوشبختانه امروز ما هوای نسبتاً بهاری خوبی داشتیم، ولی خب سرمایی ظاهراً در راه و ماه نوامبر و دسامبر آلمان معمولاً هر سال باید منتظر سرمایه شدیدی باشیم. اما خب دما و سرمایه ارتباطی به موضوع برنامه امروزمون هم داره. بخش زیادی از مسئله قوانین ترمودینامیک که امروز میخواییم دربارش صحبت کنیم اجتناب ناپذیره که درباره دما هم باید صحبت کنیم. من بدون فوت وقت میرم سراغ بحث امروزمون، چون به قدر این بحث مفصله که حتی من بیم اینو دارم که ما نتونیم به خیلی از جنبه هاش بپردازیم، چون موضوع بسیار گسترده ایه و به قدری گسترده است که خود من به عنوان یک کسی که علاقه منده به ترمودینامیک از سالها پیش، از زمانی که دانشجوی دوره کارشناسی مکانیک بودم تا امروز که الان دارم با شما صحبت میکنم درگیر ترمودینامیکم. در برنامه های قبلی گفتم شاید نیاز نباشه که من این کتاب هایی که این کنارم نشونتون بدم که همه اینها کتاب هایی در زمینه ترمودینامیکه که همش رو امکانش نیستشون بدم، چون اون پشت لپتاپ هم ده ها کتاب دیگه هست که همشون درباره ترمودینامیکه. و مسئله ای که من سالها باش درگیر بودم و اینکه چرا درگیر بودم و چرا اینقدر موضوع گسترده‌ای که تمومی نداره و هرچی بیشتر عمیق میشم و درگیرش میشم چیزهای جدیدتری از توش پیدا میکنم، موضوعی که امروز تا حدی شاید برای کسانی که با این قوانین آشنایی نداشته باشن شاید روشن بشه که چرا این موضوع ترمودینامیک اینقدر پیچیده و در این حال گسترده است. آشنایی خود من بعد از اینکه قسمت تجربه شخصیمو بگم وارد اصل موضوع خواهم شد، با مسئله ترمودینامیک برمیگرده به همون سالهای دور. و چیزی که خیلی عجیب بود این بود که ترمودینامیک من رو با فلسفه آشنا کرد. یعنی من متوجه شدم که اون لابلای معادلات ترمودینامیک که روی تخت سیاه نوشته میشد اون زمان و قاعدتا ترمودینامیک مهندسی بود و دید فنی به داستان داشت، پرسش های مطرح میشه که اسم اون پرسش ها رو من خیلی نمیدونستم و آشنایی نداشتم. نمیدونستم این پرسش ها چی هن، این راجبه چی دارن صحبت میکنن، چرا یه چیز اتفاق میفته یک پدیده و یه پدیده اتفاق نمیفته. خب این پرسش در حوزه این نبود که خیلی آشنا به نظر میرسید یا قبلا ازش اطلاع داشتم. بعد ها متوجه شدم اسم این پرسش ها از پرسش های فلسفی. این بود که متوجه شدم که این ترمودینامیک، یعنی این حس به من دست داد که پرسش هایی وجود دارن از این قبیل، مثل پرسش هایی که اسمشون از پرسش های فلسفی و به قدری تحت تاثیر پیامدهای فکریه، به خصوص قانون دوم ترمودینامیک قرار گرفتم که فکر میکردم از ترمودینامیک میشه یک فلسفه تمام عیار ساخت و بنا کرد و بر اساس این فلسفه جدید میشه همه رویدادهای جهان رو توصیف کرد، یک نظام فلسفی اصطلاحا هم بیان کرد، چون فلسفه ها مثلا راجع به مسائل مختلفی مثل مارکسیسم مثلا راجع به اقتصاد، جامعه، سیاست حرف داره. ولی این برداشت در من ایجاد شد که ترمودینامیک میتونه یک نظام، یک فلسفیکال سیستم بنا کنه که بر اساس اون راجع به مسئله حیات، زمان، مرگ، جهان، راجع به همه چیز نظر بده و دیدگاه داشته باشه. و در واقع این دیدگاه رو به صورت خلاصه بگم که کلید حل معماهای فلسفی در علم پیدا شده، این دیدگاه در من ایجاد شد و حالا ترمودینامیک که اینو پیدا کرده و دیگه به چیز دیگه نیازی نیست. در واقع وقتی که ما ترمودینامیک رو بدونیم، من هنوزم تا حد زیادی از این ایده دفاع میکنم که با مطالعه ترمودینامیک بخش زیادی از پرسش هایی که قاعدتا در حیطه فلسفه جا میگیره انسان میتونه براش پاسخ هایی داشته باشه. این بود که خلاصه کنم، ترمودینامیک بحثی صرفا فنی و در علوم طبیعی در ساینس نیست، بلکه پیامدهایی داره که وارد همه حوزه ها میشه، یعنی تقریبا از زیست شناسی گرفته که قاعدتا به نظر میرسه که خب چه ارتباطی به زیست شناسی داره، ولی یا چه ارتباطی به فلسفه داره، ولی جالبه که ترمودینامیک میتونه یک نظام فلسفی باشه و راجع به همین ها نظر بده. من فقط یک بحث دیگه بگم که بریم سراغ اصل برنامه، که خود من در فلسفه علم در ارشد روی ترمودینامیک و زمان کار کردم، یعنی قانون دوم ترمودینامیک و مسئله زمان که این به آلمانیه ولی خب یه روزگاری شاید بتونم اینو به فارسی برگردونم، مسئله‌ای که در حوزه‌های مختلف غیر از خود ترمودینامیک مهندسی و فیزیک میتونه وارد شه. حالا برگردیم به این که ترمودینامیک و قوانین ترمودینامیک چی میگن، راجع به چی صحبت میکنن. در مقدمه کتابی که دفعه پیش معرفی کردم، کتاب قانون دوم انرژی، آشوب و شکل، که نسخه فارسیش رو انتشارات مازیار منتشر کرده، کتاب مال پیتر اتکینز، ترجمه رامین رامبد، جمله‌ای در مقدمه این کتاب اومده که این جمله رو در معرفی برنامه امروز در کانال تلگرام و جاهای دیگه که برنامه مهبانگ رو معرفی کردیم، موضوع امروز رو با این جمله شروع می‌شد که یک قانون بر همه دگرگونی‌های طبیعت فرمان می‌راند، قانون دوم ترمودینامیک. این جمله به نظر یک جمله تکان دهنده است و واقعا اگر فقط یک قانونه که بر تمام رویدادهای طبیعت داره حکمرانی میکنه و تمام رویدادهایی که در طبیعت اتفاق میفته به خاطر اینه که همخونی داره با قانون دوم ترمودینامیک و اگر همخونی نداشته باشه اتفاق نمیفته، این یک بحث بسیار عمیق فلسفیه که در مقدمه این کتاب این جملاتش رو میخونم که نویسنده میگه هیچ قسمتی از علم به اندازه قانون دوم ترمودینامیک در آزادسازی روح آدمی سهم نداشته است. در این حال کمتر بخشی از علم به این اندازه مبهم مانده. سخن گفتن از قانون دوم همانا و به ذهن رسیدن موتورهای بخار بزرگ، ریاضیات عالی و انتروپی به دشواری قابل فهم همان. اگر آزمون باسوادی سی پی سنو را پیش بکشیم که در آن ندانستن قانون دوم هم عرض با نخواندن آثار شکسپیر فرض شده است، افراد زیادی سربلند بیرون نخواهند آمد. در واقع دونستن قانون دوم ترمودینامیک همونطور که نویسنده میگه در آزمون باسوادی سی پی اس نو به عنوان یکی از معیارهای باسوادی مثل حالا در ادبیات انگلیسی مطالعه آثار شکسپیر. همه اینا رو گفتیم، بریم سراغ این که اصلا قوانین ترمودینامیک و دانش ترمودینامیک از کجا ایجاد شد، چطور شکل گرفت و به فرم امروزی درآمد. این یک تاریخچه بسیار طولانی و جالبی داره که من تو فراموش نکردم یک کتاب فارسی دیگه هم به دوستانی که علاقه‌مندن معرفی کنم، بعد برم سراغ ادامه داستان. یک کتابی هست تحت عنوان زمان و ترمودینامیک. این کتاب که البته باید اعتراف کنم که اصلا ترجمه خوبی نداره، ولی به نظر خیلی سرسری ترجمه شده، ترجمه آقای بهرام معلمی. نویسنده این کتاب هم کایل کیکلند هست و این کتاب قاعدتا راجع به مسئله زمان و ترمودینامیک باید باشه، ولی خب خیلی ارتباط به این مسئله نداره، فقط بخش زیادی از آخرش
راجع به زمان. من آقای معلمی رو میشناسم، اما کارهای قبلیش هم دیدم، معمولا ایشون هم مترجم و هم ویراستار خوبیه. به قول شما اگر که شما نپسندین شد به خاطر این بود که خواستن خیلی سریع کار رو بیرون بدن،
احتمالاً یه وقتایی سرعت کیفیت رو پایین میاره. البته در مجموع این انتشارات مازیار کتابای خوبی منتشر میکنه، ولی خب همونطور که گفتم و شما هم فرمودید، یه وقتایی سرعت که زیاد میشه ناخواسته ممکنه کیفیت ترجمه ها بیاد پایین، یا اصطلاحاً بعضی ترجمه ها یه وقتایی یک اصطلاحاتی در انگلیسی هستن که وقتی برگردونده میشن به فارسی خیلی قابل فهم نیست، چون در کانتکست فارسی اصلا همچین تعبیر ممکنه وجود نداشته باشه و اگر عیناً ترجمه شه خیلی ارتباط نمیگیره با مخاطب.
البته عرفان جان یک بخشش هم مسئله دیگه ایست و اون هم این هست که فقط به قول شما اینکه مترجم به فرهنگ هر دو زبان آشنا باشه کافی نیست، بلکه به خود موضوع هم باید تسلط داشته باشه، که بعضی اوقات متاسفانه من در زمینه فیزیک این رو شاهد بودم، دوستانی که فرض کنید کارشون ترجمه مترجمی زبان انگلیسی، میرن سراغ کتاب‌های عامه فهم فیزیک یا کلاً شاخه‌های علمی، ترجمه‌هایی که میدن بیرون بعضن پر از غلطه، به خاطر اینکه مفاهیم رو درست نفهمیدن. و شما وقتی مفاهیم رو نمی‌فهمید فقط انگلیسی رو بلدین، در طبیعتاً در انتقال اون مفاهیم به زبان فارسی هم دوچار اشتباهات فراوون میشین. برای همین هست که متاسفانه این روزا باید خیلی دقت کرد وقتی کتاب‌های علمی به زبان فارسی میخونیم که ببینیم این ترجمه توسط چه کسی هست.
بله همینطوره. آقای دکتر اگر امکانش باشه که دوستان اتاق فرمان به تدریج ویدیوها رو شروع کنیم به پخش،
هر موقع شما ویدیوها حاضر است، شما هر موقع بگین ما به ترتیب شروع خواهیم کرد.
بله اگر هر زمانی که حاضر بودن دوستان شروع کنن، من کم کم راجع به تاریخچه شکل‌گیری ترمودینامیک توضیحاتی خواهم داد که
پس به ترتیب شروع کنیم. عرفان بله جان بسیار خب، در اتاق فرمان ماکان جان اگر لطف کنین کلیپ شماره یک رو پخش کنین که یک تد تاک هست.
بله قوانین ترمودینامیک، خب از نظر تاریخی برمیگردیم به مسئله اینکه چطور شکل گرفتن، تا حد زیادی مدیون جنگ هست و در واقع مسئله موتور بخار و توسعه موتورهای بخار ارتباطی به جنگ هم داره که الان توضیح خواهم داد چطور. سعدی کارنو پسر وزیر جنگ دوران ناپلئون بوده که عموی یکی از رؤسای بعدی رؤسای جمهور فرانسه بوده که در سال 1814 در قرن 19 هم در حومه پاریس می جنگید. بعد نکته مهم اینه که در اون دوران پرهیاهو و آشوب زده جنگ، این ایده و این باور در اینها ایجاد شده بود که یکی از مهمترین دلایل شکست فرانسه عقب ماندگی صنعتیه. به این نتیجه رسیده بودن و دو تا شیوه استفاده از بخار، از نیرو محرکه و مسئله بخار در انگلستان و در فرانسه نشون دهنده این دو نوع نگرش متفاوتشون بود، تا اینکه در واقع ایده اصلیشون این بود که کنار گذاشتن موتور بخار در انگلستان بود که قلب نیروی نظامیش رو از کار انداخت، زغال سنگش رو. این کلماتی که نویسنده پیتر اتکینز میگه در این کتاب اینه که زغال سنگش بر باد می رود زیرا دیگر نمی شود معادن را طلا بزد، آهنش بر باد می رود زیرا با کمبود منابع چوب زغال سنگ که برای آهن ساختن ضروری است، زرادخانه اش هم بر باد می ره. سعدی کارنو که صحبتش رو کردیم بین سال 1796 تا 1832 زندگی می کرد، بنابراین در سن خیلی جوانی در گذشته. کارنو ایدهش این بوده که هر کسی که دارای نیروی بخار کارآمد باشه نه تنها ارباب صنعتی و نظامی جهان، بلکه سردمدار یک انقلاب اجتماعی خواهد بود. ایده اصلی سعدی کارنو این بوده، یعنی حتی به مراتب گسترده تر و جهان شمول تر از اون چی که در فرانسه اتفاق افتاده، یعنی یک سردمدار و آقای جهان خواهد شد هر کسی که بتونه بر نیروی بخار تسلط پیدا کنه. بنابراین نیروی بخار از دید کارنو، سردی کارنو فرانسوی، موتوری جهان شمول بود اصطلاحا و معتقد بودن که این جایگزین باد و آب خواهد شد، جایگزین باد و آب میشه و این نیروی بخار که انسان بتونه کنترلش کنه افقهای اجتماعی و اقتصادی انسان رو گسترش میده و جهانی تازه رو برای انسان، یعنی در دست انسان قرار میده. تا اینکه انگیزه فنی که سعدی کارنو در ذهنش بود، در واقع ایده اصلی ایده صنعتی نظامی بود پشت داستان، اما تبدیل شد به مسئله‌ای که موضوع برنامه امروزمونه که از اون حوزه خارج شد و وارد حوزه‌های دیگه‌ای شد. کار خود کارنو یک کتابی داشت در 1824، عنوانش هست ترجمهش به فارسی ملاحظاتی درباره توان موتور بخار، 1824 منتشر شده بود به فرانسوی. اما خب ایده اصلی این کتاب که کارنو نوشته بود، ایده اصلیش باز اشتباه بود، یعنی با اینکه زیربنای اصلی اون چیزی که کارنو اینجا طرح می‌کرد نظریه متداول اون زمان بود که گرما یک سنخ سیال بی جرم بود، یعنی درکی هنوز از گرما نداشتن و فکر میکردن گرما یک سیال کالوریک، سیال بی جرمه و تصورشون این بود که آسیاب، در واقع موتور بخار یه چیزی مثل آسیابه که این سیال بی جرم که از دید اونها، یعنی گرما که سیال بی جرم بود، از دیگه بخار به چگالنده میره و چرخهای سنت اینطوری میچرخن همونطور که آب میره و آسیاب رو میچرخونه. این دید کلی بود که کارناب داشت و بنابراین ایده اصلیش هم این بود که این کمیت کالوریک در مدت انجام دادن کار تغییر نمیکنه، ثابت میمونه. تا اینکه خب این تز اصلی توسط کارناب داده شد تا نسل بعدی از دانشمندان این شاید نیاز بود که نظر تاریخی ظهور کنن که در حدود سالهای 1820 تازه متولد شدن که اینها ادامه دادن این بحث رو، این بحثی که در واقع کارنو روی عملکرد موتورهای بخار استارت زده بود. یکی از این سه نفر ژول هست، ژول که آشناست برای همه کسایی که با فیزیک مقدماتی آشنا هستن، اسمش به عنوان یعنی واحد انرژی هم برای هر کسی که آشناست با فیزیک به اسم ژول گذاشته شده. ژول هم در همین حدود سال 1820 متولد شد، در سال 1818 و پسر یک آبجوساز منچستری بود ژول. تا اینکه اندازه‌گیری های ژول نشون میداد که کار میتونه به گرما تبدیل بشه و اینجاست که اون تلنگر اصلی که انسان در واقع بهش دامن زد با فهم قوانین ترمودینامیک کم کم داشت شکل می گرفت، اینجا اون تلنگرهای اصلی بعد از کارنو به وجود آمد در ذهن دانشمندان و بحث همعرضی بین کار و گرما مطرح شد، همعرضی بین کار و گرما، و اینجا مشخص شد که گرما و کار به همدیگه تبدیل پذیرند و در این حال گرما یک مادهی مثل آب نیست اصطلاحا. این چیزی بود که کم کم بشر داشت بهش میرسید. یکی از شخصیت‌های دیگه‌ای که در این ایده‌ها در اون سال‌های حدود 1820 به بعد مطرح شد کلوین بود، که کلوین هم در سال 1847 در میانه قرن 19 در یک نشست انجمن بریتانیایی پیشرفت علم با ژول دیدار میکنه، یعنی یک ملاقاتی بین کلوین و ژول صورت میگیره که کلوین اونطور که مورخان علم میگن با ذهنی آشفته از این دیدار برمیگرده و از اینکه ژول پایستگی گرما رو رد کرده یکه میخوره و با وجود اینکه تحت تأثیر کار ژول قرار گرفته بود، اما معتقد بود که اگر گرما پایسته نباشه چیزی تحت عنوان سیال کالوریک، یعنی اون چیزی که کارنو گفته بود، هم بی‌معنا میشه و به تعبیر کلوین ریشه کار کارنو زده میشه. یعنی خب کار کارنو به قدری دیگه درخشان شده بود در اون سالها که کلوین نمیتونست در ابتدا قبول کنه که اگر اینطور باشه که ژول میگه، بنابراین ریشه کار کارنو زده میشه، این چطور میتونه درست باشه. خود کلوین هم از دانشمندان بسیار بزرگ اون دورانه که تا اوایل قرن 20 هم کلوین زنده بود و در حدود سال 1907 بود که فوت کرد. یعنی بنابراین کلوین قرن 20 رو دیده، لاقل اوایل قرن 20 رو دیده. کلوین میره سراغ یک مفهوم بسیار، یک کلاف سردرگم و پیچیده در فیزیک که این دیدگاه بعداً تحت عنوان یک مقاله با اسم درباره نظریه دینامیک گرما انتشار پیدا میکنه در 1851، یعنی چند سال بعد از اون ملاقاتش که حدود 4 سال بعد از ملاقاتش که با ژول انجام شد، که به این نتیجه رسیدن که شاید 2 تا قانون زیر پوست تجربه نهفته باشد. یعنی از جنبه این ایده در اینها ایجاد شد که شاید بشه کار کارنو رو بدون اینکه تضادی پیدا کنه با ایده های ژول بشه همچنان حفظش کرد. اینجا بود که نفر سوم وارد میشه و این نفر سوم کسی نیست به جز کلازیوس که اون هم در همین دهه متولد شد، که این هم یک از اون بحثای خیلی جالبه که ما در برنامه‌ای که راجع به فیزیکدانان قرن 20 داشتیم، این که اون غول‌های فیزیک جدید تقریبا همزمان با هم پا به حیات گذاشتن و با هم همکار بودن، با هم ملاقات میکردن، چطور در یک عصرهای، یعنی یک عصر طلایی اصطلاحا ایجاد میشه که اینا همزمان با هم انگار ظهور میکنن. این اتفاق درباره ترمودینامیک هم افتاد، همونطور که در فیزیک جدید صحبتشو کردیم، یک برنامه در این باره پرداختیم، این اتفاق درباره ترمودینامیک هم افتاد. اینجا نفر سوم رودولف کلازیوسه که کلازیوس هم در همون سالهای حدود 1820 متولد شد، در 1822، و این سه نفر پایه‌گذاران اصلی ترمودینامیک نامیده میشن در واقع. که ژول ایده اصلی کارنو رو پیش برد، در واقع ایده و تم اصلی مال کارنوه، سری کارنوه که ژول پیش میبره و توسط کلوین گسترش پیدا میکنه. و از اونجایی که کلازیوس آلمانیه، یک مقاله تحت عنوان درباره توان حرکت آفرین، توان فارسیشو من نمیتونم، اوبر دی بوگند کرافت در ورمه، درباره نیروی حرکت کننده گرما، عنوان مقالش اینه، به آلمانی هم هست، که من اینجا پاورقی باز کنم که ما درباره زبان علم برنامه پیشم صحبت کردیم، اگر فرصتی شد در آینده درباره که مقالات علمی، اساسا بحث ISI و اینکه زبان علم چطور به انگلیسی امروز تبدیل شد، یک بار یه برنامه مستقلی اگر شما اجازه بدید خواهیم داشت. دکتر
حتما بسیار اهمیت دارین.
این مقاله هم در حدود همون سالهای 1850 منتشر شد. ببینید همه اتفاقات مال این سه نفر، تقریبا که این سه نفر تقریبا با هم همزمان بودن حدود 1820، و این مقالات و ایده پردازی جدید هم حدود 1850 است که تازه منتشر میشه. کلازیوس اینجا نکته خیلی جالبی پیدا کرد. بعد از کارنو، ژول اینجا نکته جالبی رو پیدا کرد و اون مسئله سیالی که فکر میکردن گرما چیه، اصلا بحثی بود که اصلا گرما چیه، چون هنوز ماهیتش شناخته شده نبود. اینجا بود که کلازیوس تقریبا به این بحث خاتمه داد. اینکه چطوری خاتمه داد خواهیم گفت. خود کارنو در این سالها دیگه درگذشته بود. کارنو در سال 1832 درگذشته بود، یعنی دیگه این تحولات رو در 1850 خورده این ندید. کارنو در اثر بیماری وبا هم درگذشت و بسیارم جوان بود. حالا اینجا این نسل ژول، کلوین و کلازیوس، این ستا ترمودینامیک رو که در این برنامه حالا خواهیم گفت، ما فقط مقدماتش رو به لحاظ تاریخی گفتیم، پایه‌ریزی کردن تا اینکه میرسیم به لودویگ بولتزمن. لودویگ بولتزمن یکی از اون شخصیت‌های برجسته تاریخ علمه که دربارش بسیار نوشتن، بسیار درباره بولتزمن صحبت شده و یکی از درخشان ترین فیزیکدان‌های شاید همه عصر لودویگ بولتزمن باشه. تا اگر امکانش هست ویدئوی شماره 3 درباره بولتزمن هست و من اونجا توضیح راجع به خود بولتسمان و اینکه چه شخصیتی بود و چه کرد در ترمودینامیک توضیح بدم با اجازتون حدود 3-4 دقیقه اول از ویدئوی شماره 3. لودویگ بولتسمان متولد 1844 بود، یعنی نسل بعدی محسوب می شد، یعنی اینطور نبود که مثل اون سه نفر حدود 1820 بینید، حدود 20 خورده سال سنش کمتر بود. بولتسمان هم سهم بزرگی در ترمودینامیک داشت که امروز راجبش همین الان راجبش صحبت میکنم. بولتسمان تاریخ خیلی جالبی داره که در واقع مرگش هم مرگ
سرنوشتی تلخ. بله
بله بله، واقعا بولتسمان در زمان خودکشیش در 5 سپتامبر 1906 هیچ یادداشتی هم از خودش باقی نگذاشت و از نظر تاریخی هم هرگز دلیل خودکشی بولتسمان مشخص، چطور بگم، به صورت حقوقی یا مستند مشخص نشد. برخی گفتن به دلیل افسردگی، برخی به دلیل یأس ناشی از مناقشات نظری جنبشی گازها و ترمودینامیک آماری. اینو
نه، شاگردش هم همین کارو کرد و این مقدار سرنوشت معتوم ترمودینامیک و فیزیک آماری است به نظر میاد.
کارل پوپر در جای من از نویسنده از فیشر در 1993 متن نوشته بود که من این متنش رو خاطرم هست که فیشر میگه که کارل پوپر حد میزد که خودکشی بولتسمان به مسئله در فیزیک باز میگشته که وی گمان میکرده در آن ناکام مانده است، آنتروپی. یعنی این عین جمله‌ای که درباره حدس کارل پوپره که این احتمالاً به خاطر این بوده که
بله بسیاری برای نقیده هستن که او چون نتونسته بود به اون ترتیبی که میخواد و میدونه هنوزم مناقشه آمیزه این مسئله آنتروپی و قانون دوم ترمودینامیک رو بفهمه و بتونه از اصول اولیه بیانش بکنه، میگن که خودکشیش سرخوردگیش در این زمینه بوده.
کاملاً
به حال نباید فراموش کنیم که ما داریم راجع به یک واقعا نابغه و یا بلکه ابرنابغه صحبت میکنیم.
دقیقاً. و یک برنامه مستندی در سال 2007 از بی بی سی پخش شده بود تحت عنوان Dangerous Knowledge، اگه اشتباه نکنم فارسی ترجمه دانش خطرناک، که توش به یک سری افراد
ارفان جان آیا این به دوبله فارسی هم شده؟ این بی بی سی
واقعا نمیدونم نمیدونم، شاید، ولی باید بگردم، اگه باشه میشه اینو در دسترس بینندگانمون قرار بدیم. به نظر چیز جالبی میاد ولی من اطلاعی ندارم. در اون راجب کانتور، بولتسمان، گودل، تورینگ و خیلی دیگه صحبت میکنه، اما اون قسمتی که مربوط به بولتسمانه اونجا میشه اطلاعات بیشتری پیدا کرد که به خصوص درباره این که روی سنگ مزار بولتسمان اون معادله معروف مربوط به انتروپی و اون معادله لوگاریتمیش نوشته شده، ثابت بولتسمان که روی سنگ قبر بولتسمان نوشته شده، نشون دهنده اینه که چیز دیگه ای، توضیح اضافه دیگه ای نیاز نبوده، همون کافیه، همون چند حرف ساده در اون معادله ظاهرا کوتاه که S برابر با K لوگاریتم W، حالا آلمانی میگن V، چیز بیشتری نیاز نبوده و همون همه چیز رو راجع به بولتسمان میگه، صحبت بیشتری نیازی نبوده. بولتسمان یک کتابی هست که این کتاب به فارسی هست تحت عنوان فیزیکدانان بزرگ از گالیله تا هاوکینگ. این کتاب در فارسی همطور که گفتم وجود داره، ویلیام کروپر نوشته و ترجمه احمد خواجه نصیر طوسی در تهران در ایران منتشر شده به فارسی. در اون کتاب قسمتی مربوط به بولتسمان وجود داره و عنوانش از فیزیکدان ناآرام، یعنی زندگی و مرگ بولتسمان یکی از اون قسمتهایی که یک فیزیکدانیه که زندگی پرتب و تابی داشته که 7 بار پوزیشن شغلی استاد دانشگاهش رو عوض کرده بولتسمان و این خیلی عجیبه که 2 اول تو دانشگاه وین بوده، بعد میره استاد فیزیک ریاضی دانشگاه گراتس میشه که گراتس هم یه شهریه در اتریش، بعد دوباره برمیگرده به وین، بعد استاد ریاضی میشه، بعد حتی دانشگاه مونیخ هم میره به وین برمیگرده و لایپزیگ. یعنی خیلی میچرخیده این داستان عجیب و غریبی که زندگی بولتسمان نشون میده که واقعا دوره بسیار ناآرومی بوده، به خصوص که حالا بحثا و پس‌زمینه‌های اجتماعی هم داشته که به قدری اینا مفصله، من ترجیح میدم که ازش بگذرم برسیم به بحثای، از بولتسمان رد بشیم بریم سراغ بحثای بنیادی خود ترمودینامیک. و به هر حال کسانی که علاقمندن به این شخصیت‌هایی که اون سال‌ها مثل ارنست ماخ یا مثل بولتزمان و سایرین، شاید یک برنامه مفصل راجع به این شخصیت‌ها که قبلا چون راجع به فیزیکدانان قرن 20 گفتیم، ولی اینها هم بخش جالبی از تاریخ فیزیک رو در واقع تشکیل میدن و یه فرصت مجزایی میخواد که راجبشون صحبت
کنیم. من فقط کوتاه اشاره کنم که بولتزمان شخصیت استثنایی که حدوداً کمتر از 10 سال پیش دو مرتبه توسط شان کارول و آلن گوت و دیگران مطرح شد نامش، بر سر زبان ها افتاد به علت نظریه‌ای که او در مورد به وجود آمدن عالم در اثر افت و خیزهای گرمایی داشت، thermal fluctuations، و اونجا مسئله مغز بولتزمن مطرح شد، این تئوری به نام مغز بولتزمن، بولتزمن برین، که چگونه ممکن هست بر اثر افت و خیزهای دمایی به یک باره یک عالم، حالا یک عالم هوشمند یعنی به این معنا که یک انسانی توش به وجود بیاد، امکان هست که به یک باره از توی اون افت و خیزها به وجود بیاد. برای همین میخوام بگم همچنان که همچنان هست بعضی از ایده های بولتزمن بسیار بسیار به قول لاتین تبارها ویویده، بسیار زنده است و همچنان بحث برانگیزه.
بله دقیقا رسیدیم بعد از دوره‌ای که کارنو ایده اصلی ترمودینامیک رو پایه‌ریزی کرد و بر اساس ماشینالات غول‌پیکر صنعتی اون دوران این ایده به ذهنش رسید که بعدها همونطور صحبت کردیم توسط ژول، کلوین، کلازیوس توسعه پیدا کرد تا رسید به بولتزمان، که بولتزمان دیدگاه آماری داشت و این ترمودینامیک آماری یکی از اون مسائلیه که همینجاست که واقعا پای فلسفه به مسئله ساینس به خصوص شاخه ترمودینامیک کشیده میشه و پرسش هایی مطرح میشه که این پرسش ها و در واقع حتی جواب هایی که داده میشه به توسعه بحث های فلسفی خیلی کمک میکنه، به فهم پرسش های فلسفی خیلی کمک میکنه. به هر حال یک بار دیگه تکرار میکنیم که کارنو از منظر و از دیدگاه موتورهای حرارتی وارد شد به محض ترمودینامیک که نماد جامعه صنعتی اون دوران بود، بنابراین ترمودینامیک از دل صنعت در میاد، یعنی از روی مشاهده اتفاقاتی که در موتور بخار داره میفته. کارنو از این دید بهش وارد میشه و هدف کارنو در واقع بهبود بخشیدن کارایی موتورهای بخار بود، دیدگاه کارنو این بود. اما بولتزمان از دید دیگه وارد شد که پیتر اتکینز در همین کتاب می نویسه که بولتزمان از نظرگاه دیگه‌ای به ترمودینامیک نگاه کرد، برخلاف کارنو که از دید موتورهای صنعتی نگاه می کرد، بولتزمان از سمت اتم نماد بنیادگرایی علم نوظهور به ترمودینامیک رسید. رویکرد بولتزمان متفاوت بود با رویکردی که کارنو داشت. قوانین ترمودینامیک داستان بسیار پیچیده و تو در توی داره شکلگیریشون به لحاظ تاریخی. نکته جالب اینه که در این 4 قانون ترمودینامیک سومین اونها، یعنی قانون سفرم، قانون اول، قانون دوم و قانون سوم ترمودینامیک، سومینشون که قانون دوم ترمودینامیک باشه خب خیلی جالبه، اونی که سومه در واقع قانون دوم ترمودینامیکه. قانون دوم اولین قانونیه که شناخته شد و اینم از اون مسائلی که حتی در بیانش ما تو ترمودینامیک به قدر پیچیدگی فنی داره، من خودم که واقعا چیزی در حدود اگر اشتباه نکنم 15 سال حداقل با ترمودینامیک درگیرم. یه وقتایی خب به هر حال 15 سال شما هر کاری بکنید یه مقداری میتونید بگید که یه چیزایی از اون مسئله میفهمید دیگه. با این وجود خود من این حس رو دارم گاهی که درباره ترمودینامیک دارم صحبت میکنم با کسانی که آشنایی ندارن، خیلی وقتا میشه تو جمعای دوستانه راجب این موضوع صحبت میکنم، سعی میکنم راجب این مفاهیم صحبت کنم، با عنوان کسی که حدود 15 سال درگیر ترمودینامیک بوده خودم تردید دارم در صحت چیزی که دارم میگم، یعنی از خودم میپرسم مبادا این چیزی که دارم میگم یک برداشت اشتباه باشه، چون پیچیدگی محتوایی داره. همیشه من خودم به تردید میفتم که مبادا خود منم اشتباه فهمیده باشم اینو که دارم سالها روش کار میکنم. از نظر تاریخی همونطور که گفتیم قانون دوم ترمودینامیک که قانون سفرم داریم، اول داریم دوم داریم و سوم ترمودینامیک، اولین قانونه که کرد یعنی شناخته شده، و قانون سفرم آخریشه. یعنی انتظار میرفت که اینطوری نباشه و یک سیر تاریخی داشته باشه از قانون سفرم تا قانون سوم، اما این در واقع اینجوری نیست. قانون دوم اولین قانونیه که شناخته شده و قانون سفرم که حالا شناخته شده نیست، در واقع داستانش فرق داره، یه جور معرفیه، یه جور فرم و بندی منطقی پشتشه قانون سفرم، و به نظر هم خیلی بدیهی میاد آخرین قانونی که مدل شده، یعنی بعدن اضافه شده، ولی خب از نظر اینکه
در واقع به خاطر ارزشش و بدیهی بودنش به سفرم تنزل پیدا کرده،
مجبور شده بهش بگن سفرم. و جالبه که قانون یکم دومین قانونیه که فرمول بندی شده از نظر تاریخی، بنابراین ترمودینامیک حتی در فرمول بندیش هم انگار اون بی‌نظمیه لحاظ شده.
بانه.
قانون دوم اول شناخته شد، قانون اول دوم شناخته شد، قانون سوم واقعا سوم بود، و قانون چهارمی قانونی که از نظر تاریخی شناخته شد حالا یا معرفی شد قانون سفرم بود. یعنی این بی‌نظمی اینجا هم خودش رو انگار داره نشون میده. اما قانون سوم نسبت به بقیه، یعنی قانون بقیه قوانین ترمودینامیک، اصطلاحا ممکنه که شاید نشه گفت بهش قانون، که البته میشه گفت، ولی خب یعنی ایده هم هست که ممکنه این بحث اینکه قوانین ترمودینامیک واقعا ماهیتشون چیه و از کجا میان موضوع بحثی که امروز راجبش صحبت خواهیم کرد. قانون سفرم یک تعمیم منطقی بود به عبارتی که در سال 1931 فرمول بندی شد، و اینجا جالبه که به این دقت کنیم، سالها بعد از اون کاری که کارنو انجام داد و بعد از بولتزمان، قانون سفرم خیلی بعد از اونها بود که صورت بندی شد. قانون سفرم ترمودینامیک روی تعریف دماها کار میکنه، یعنی اینکه میخواد نشون بده که حالا دما بنیادی ترین مفاهیم فیزیکه. قانون سفرم ترمودینامیک یک بنیاد منطقی داره که میخواد نشون بده که اگر یک جسم مثلا آ با جسم ب هم دما باشه، ب هم با جسم سه هم دما باشه، بنابراین جسم آ با جسم سه هم دما است. حالا بیان یکی از این بیانهایی که میشه درباره قانون سفرم ترمودینامیک صحبت کرد این بود. و یه نکته خیلی جالب اینه که با دما سر و کار داره قانون سفرم، همونطور که در شاخه دینامیک، در دینامیک زمان متغیر اصلیه و نقش بازی میکنه، زمان مدام وارد میشه به خاطر اینکه دینامیک از حرکت صحبت میکنه و ورود زمان بهش اجتناب ناپذیره، در ترمودینامیک دما واردش میشه. و خیلی جالبه که در بحثای مکانیک، حالا مکانیک سیالاتی که من شاخه سیالات کار کردم، بحث هیت ترانسفر و انتقال حرارت تفاوت عمدهش این بود، یعنی اگر خیلی خلاصه به ما اینجوری میگفتن و منطقی هم بود، این بود که این همون ترمودینامیکه، فقط زمان توش وارد شده. تو ترمودینامیک خیلی ما کاری به زمان پدیده ها نداشتیم، فقط آنالیز اتفاقات ترمودینامیکی بود و دما خیلی توش نقش داره. کجا زمان وارد میشه؟ در انتقال حرارت، در هیت ترانسفره، که اونجا یه حوز زمان مثل همونطور که در دینامیک مطرح میشه، اینجا هم مطرح میشه. قانون یکم ترمودینامیک که کم کم، اگر که ویدئوی دوم اگر حاضر هست دوستان بتونن نشونش بدن، من خیلی خوشحال خواهم شد. ویدئوی شماره 2، قانون اول ترمودینامیک درباره پایستگی انرژی صحبت میکنه و درباره این صحبت میکنه که انرژی پایسته است، انرژی پایسته است و نه گرما. اینم از اون مسائلی که باید نسبت بهش آدم دقیق باشه نسبت به این کلمات. و این مسئله‌ای که پایستگی انرژی اینجا مطرح شد، انرژی، وقتی که انرژی مطرح، فکر کنم این نیست، این ویدئوی شماره یک الف باید باشه. من ویدئوی دو رو، اگر دوستان دو الف رو در واقع آره نشون بدن، اون درباره تاریخچه شکلگیری مفهوم انرژی، بله همینه، اینکه انرژی چطور شکله و چه کسانی درش نقش داشتن. انرژی وقتی مطرح شد، مفهوم محسوس‌تری مثل نیرو رو در اینجا به نوعی مرکزیت رو ازش گرفت، چون تا به حال نیرو خیلی مهم بود و هنوز هم که هنوز بسیاری از دانش آموختگان فیزیک و حتی مردم عادی تفاوت بین نیرو و انرژی رو با اون ترمی که در فیزیک هست نمیتونن دقیق بدونن و خیلی وقتا این دوتا رو جابجا میگیرن، اینکه مثلا این چیزی که عامل این حرکته الان نیرو یا انرژیه.
من اینجا یه تذکرم بدم عرفان جان، که به حال جالبه که بدونین که یکی از ابرنوابغ دنیا که نیوتن باشه و فرمول بندی ریاضی از فلسفه طبیعی انجام داد، هرگز راجبه انرژی صحبت نکرد. بنابراین همونطور که گفتین، در واقع تمام مرکزیت و به شکل کانون همه حرکت علمی نیوتن و جنبش به اصطلاح علمی که او به راه انداخته نیروست و نه انرژی. انرژی خیلی بعدها وارد میشه در فرمول بندی نیوتن، ولی خب امروز خیلی از بچه ها در دوره حتی دبیرستان هم که فیزیک یاد میگیرن، از همون ابتدا بعد از نیرو انرژی رو هم یاد میگیرن. البته اینکه حالا شما به درستی اشاره کردید، مفاهیم رو هم با هم خلط میکنن، بحث دیگه است. ولی در اون فرمول بندی نیوتونی از فیزیک انرژی جایی نداره. انرژی ده ها سال بعد وارد، حتی شاید یک قرن بعد وارد فیزیک میشه. بنابراین مسئله‌ای که شما اشاره کردید مسئله بسیار بسیار مهمی است به لحاظ تاریخی، که شاید بعضیا ندونن این رو که اساسا نیوتن حرفی در مورد انرژی نزده.
مفهوم نیوتن که سیطره کامل پیدا کرده بود در حدود بله 150 سالی طول کشید تا اینکه اینجا انرژی مطرح شد، که داستان شکلگیری مفهوم انرژی هم بسیار مفصله، که این ویدئویی که الان داره نمایش داده میشه، این اگر اشتباه نکنم بخشی از یک مستند خیلی جالب علمیه که عنوانش هست اینستاینز بیگ آیدیا، اگر اشتباه نکنم. بله. که این مستند خیلی جالبه، که اون معادله مشهور اینشتین که ای برابر با MC به توان دو، این رو میاد ترم به ترم بررسی میکنه. مثلا تاریخچه ای و مطرم، یعنی انرژی رو نشون میده که اصلا از کجا صورت بندی شد، بعد میره سراغ جرم، بعد میره سراغ سرعت نور. این سه تا فاکتور رو دونه دونه میاد بررسی تاریخی میکنه، که به نظر خیلی جذاب میاد که این قسمت هایی که داره پخش میشه درباره فارادی، اگه اشتباه نکنم، بله فارادی، که درباره توضیح اون ترم ای هست، یعنی انرژی در فیزیک. و نیوتن هم در واقع کارش این بوده که به ما نشون داد، به انسان نشون داد که چطور میشه با ریاضیات به مفهوم نیرو پرداخت. در انرژی هم همین داستان اتفاق افتاد. در سال 1846 کلوین اعتقاد داشت که فیزیک دانش نیروه. در 1847 با جول دیدار کرد و به حرفای جول هم گوش داد. 1851 اما به نتیجه جدید رسید، و نتیجه این بود که فیزیک دانش انرژی است. یعنی این دقیقا این اتفاق تاریخی اینجا افتاد. حدود 4 سال طول کشید که فیزیک دانش نیروست تبدیل شد به فیزیک دانش انرژی است. و صحبت این بود، حالا چرا به این دیدگاه رسید، این بود که اگرچه نیروها میتوانند بیایند و بروند، انرژی سر جایش هست. این مفهوم از دید کلوین که دیدگاه مذهبی داشت بسیار عالی و جذاب و متعالی بود، به خاطر اینکه میتونست استدلال کنه که خداوند طبیعت که از دید کلوین خالق این جهان بود، اون وقت میتونست یک ذخیره از انرژی رو به عنوان یک هدیه آسمانی به بشر داده که تا ابد هم میمونه، اما نیرو کم دوامه و میاد و
میره. بله،
پدیده های گذراست. اما اون چیزی که کلوین از نظر فلسفه مذهبی پشت ذهنش بود این بود که انرژی هدیه از خالق این جهانه که داده شده، و به مزاق کلوین این ایده خیلی خوش میشست. بنابراین این بود که ظرف 4 سال از این ایده که فیزیک دانش انرژی است رسید به فیزیک دانش نیروست رسید به فیزیک دانش انرژی است. اما بریم سراغ قانون دوم ترمودینامیک. قانون دوم ترمودینامیک که تمام زندگی ما، خود من و همه ماها تحت تاثیر اتفاقی هستیم که در واقع قانون دوم ترمودینامیک در زندگی ما ایجاب میکنه که این اتفاقات بیفته. اگر ویدئوی شماره 4 حاضره، من کم کم راجع به قانون دوم ترمودینامیک بتونم روش توضیح بدم. قانون دوم ترمودینامیک اما صحبت از یک چیز خیلی عجیبتر میکنه. اینجا صحبت از یک اتفاق بسیار عجیبتر و حتی ناملموستر از قانون اول. این ویدیو قطعه تکه از فیلم مستر نوبادی هست که به وضوح نشون دهنده پدیده های ایریورسیبل و بازگشت ناپذیر در طبیعت و مثل مثلا سیگاری که دود میشه و دود دیگه نمیتونه برگرده دوباره سیگار بشه، یا اینکه سس سفید و قرمزی که نیمو در این فیلم در اون صحنه اول همشون زد به سمت راست، اگه اشتباه نکنم ساعتگر،
بله.
اگر پاد ساعتگر دوباره به چرخونید دیگه اون سس سفید و قرمز دوباره جدا نمیشن، فقط یه طرفه کار میکنه. چرا یه طرفه فقط کار میکنه؟ چرا پدیده ها یک طرفه کار میکنن؟ اون چوبی که میسوزه، کنده که میسوزه تبدیل به خاکستر میشه و دود، چرا دود و خاکستر دوباره تبدیل به کنده نمیشه؟ این جانمایه اصلی قانونیه که در ترمودینامیک برای اولین بار صورت بندی شد، اما همونطور که گفتیم تحت عنوان قانون دوم ترمودینامیک شناخته میشه، که از دلش یک مفهومی جدیدی در میاد که این مفهوم بسیار ابسترکته، اگرچه که مشخصه، یعنی کمیت فیزیکی مشخصه، اما به نسبت پدیده هایی که خیلی ملموس و روزمره ممکنه همه ما به لحاظ حتی شهودی یک درکی ازش داشته باشیم، انتروپی که از دل قانون دوم ترمودینامیک در میاد چندان شفاف و روشن و دم دست نیست. یعنی یه مقداری نیازمند اینه که انسان آشنایی با ترمودینامیک آماری داشته باشه و یه مقداری دقیق تر بشه، در حالی که مثلا مفاهیمی مثل گرما، نمیدونم، حتی نیرو و انرژی، شتاب، اینا چیزهایی هن که کمیت های خیلی دم دستی روزمره فیزیک هستن و همه ما ممکنه درکی از این داشته باشیم که سرعت چیه، شتاب چیه، نیرو چیه، انرژی چیه. اما انتروپی یه هوا از این داستان ها پیچیده تره. یعنی به همون سادگی که ما میتونیم بفهمیم که مثلا شتاب چیه یا نیرو چیه، انتروپی به همین سادگی تن به فهم نمیده. قانون دوم همونطور که در این ویدیو نشون داده شد، در ویدیو شماره 5 هم ادامهش، اون هم اگر دوستان حاضر کنن نشون بدن، اون هم در همین راستاست، نشون دهنده اینه که یک نوع بی‌تقارنی در طبیعت وجود داره. بی‌تقارنی کمی الان صحبتشو کردیم، پدیده ها یک طرفه کار میکنن، سس سفید و قرمز اگر با هم مخلوط شن، شما اگر از اون برای قاشق رو به چرخونید دوباره جدا نمیشن، فقط یه طرفه کار میکنه. اجسامی که داغن، لیوان قهوه که داغ گذاشتیم رو میز خود به خود سرد میشه، اما فنجون قهوه که سرده خود به خود داغ نمیشه، فقط یه طرفه کار میکنه. و این خیلی عجیبه. توپی که از بالای یک مثلا سراشیبی ول میکنیم میفته پایین، اما اتوماتیک میفته پایین بدونی که کسی دخالتی توش بکنه، اما اونوریش کار نمیکنه، فقط یک طرفه کار میکنه. این بی‌تقارنی، این ویژگی خاص در واقع چیزی بود که کلوین و کلازیوس، اون دو نفری که صحبتشو کردیم که در کنار ژول سه تا شخصیت بزرگ پایه‌گذار ترمودینامیک بودن، این رو از مفهوم پایستگی انرژی جدا کردن و نشون دادن که طبیعت به شکلی برگشت ناپذیر کار میکنه. یعنی در واقع درسته که کل انرژی باید در یک فرایند پایسته باشه، بله، در این مشکلی نبود، اما مسئله این بود که در واقع این نسخه اصلاح شده از چیزی بود که کارنو گفته بود، چون کارنو هنوز درکی از ماهیت گرما نداشت، ولی کلوین و کلازیوس دیگه از انرژی صحبت میکردن. اما صحبت اینجا بود که این توزیع انرژی به یک شکل برگشت ناپذیر داره کار میکنه و قانون دوم با جهت پدیده ها کار داره. یعنی درباره این صحبت میکنه که این توزیع انرژی در چه جهتی پیش میره. این درباره قانون دوم که برخواهیم گشت بهش، که قسمت خیلی جالبی داره درباره این که، یعنی توضیح خیلی جالبی داره قانون دوم، که تمدن انسان و صنعت انسان و جامعه انسانی که در قرنهای اخیر چهره جهانی که ما درش داریم زندگی میکنیم رو دگرگون کرده، به نوعی زیر سر قانون دوم ترمودینامیکه و تلاش انسان برای تبدیل انرژی. یکی از مفاهیمی که در فیزیک صحبتشو کردیم که انرژی جای نیرو رو میگیره، این انرژی دو تا وجهه داره، دو تا روش داره. اصطلاحاً نویسنده یک کتاب، همین پیتر اتکینز، یه نکته خیلی جالبی رو میگه که اتفاقا برای من جذاب بود، صحبتش خیلی دقیق و جالبه. میگه انرژی کار و گرما دو فرم از خود انرژی نیستن، دو روش برای تبدیل انرژی هم. و از اینا به عنوان متد نام میبره، و اینکه نه اینکه اینا خودشون انرژی هم، اینا متدی هستن برای انتقال انرژی. و تاریخ، نکته خیلی جالب که تاریخ فناوری ما باستابیست از بیتقارنی ذاتی طبیعت. در طبیعت یک بیتقارنی وجود داره که در اون کار برای هزاران سال به گرما تبدیل می شده. یعنی کار میتونه به هیچ مانعی وجود نداره سر راهش که به گرما تبدیل شه، مانع اونوریه. یعنی این بیتقارنی که در ذات طبیعت هست اون طرف داستانه، این وقتیه که گرما میخواد به کار تبدیل بشه. و بنابراین این روند رازآلود که چرا یک طرفه کار میکنه، کار به گرما تبدیل بشه یه بحثه که طبیعت خودش داره انجام میده، و تلاش ما برای تبدیل گرما به کار اون چیزیه که باعث شده ما امروز موجوداتی باشیم که صنعت داریم و چهره شهرامون متفاوته با مثلا اگر که فقط در جنگل زندگی میکردیم. یه نکته خیلی جمله کلیدی که در همین کتاب نویسنده میگه و خیلی ادبیه اینه که بدون انقلابی که ما این بیتقارنی طبیعت رو بیرون بکشیم، به زور بخوایم گرما رو به کار تبدیل کنیم، ما با تبدیل گرما به کار ما گرمتر میشدیم نه خردمندتر. این جمله‌ای که ما از بیتقارنی طبیعت استفاده کردیم و این هواپیماها، قطار، صنعت، چهره جدید شهرهای مدرنی که انسان در اون زندگی میکنه، همه ناشی از تلاشی که ما از دل این بیتقارنی طبیعت و از این یک سوی کار کردن طبیعت خواستیم بیرون بکشیم.
به حال اصلا حیات ناشی از همین بیتقارنی است. اگر تقارن کامل، تنها چیزی که تقارن 100% و کامل داره خلأ هست، بنابراین خود حیات محصول این بیتقارنی است.
بله، اگر که هر زمان شما بفرمایید میتونیم
یه درنگی داشته باشیم. بله، یه درنگی داشته باشیم. شنوندگان و بینندگان گرامی، با ما باشید تا چند لحظه دیگر با شما خواهیم بود و این بحث رو همراه با عرفان کسرایی نازنین ادامه خواهیم داد. خانم آقایان، شنوندگان و بینندگان گرامی، در هر جای دنیا که صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید، به بخش دوم برنامه مهبانگ، برنامه علمی مهبانگ خوش آمدید. مبحثی که امروز با همکار و دوست نازنین عرفان کسرایی دنبال میکنیم در مورد قوانین ترمودینامیک هست. ترمودینامیک بخش مهمی از علم، به ویژه علم فیزیک هست، همونطور که اسم خودش گویای مباحثی است که مطرح میکنه. ترمو یعنی دما، یا آن چیزی که به دما و گرما و حرارت مربوط میشه، و داینامیک یا دینامیک هم که مربوط به حرکت، پویایی و پویش هست. شاید گرما پویش ترجمه فارسی باشه برای ترمودینامیک. بنابراین آنچه که به دما و گرما مربوط میشه در این علم هست. زمانی میگفتن که قرن نیمه دوم قرن 17 و نیمه اول قرن 18 قرن ترمودینامیک و فیزیک آماری است که به واقع هم اینطور هست. در بطن فیزیک آماری و یا ترمودینامیک چیزی جز فیزیک کوانتومی نیست. اگر نیاکان ما کمی حوصله میکردن و یا شاید باهوشتر از اون چیزی که ما انتظار داریم ازشون میبودن، شاید که باید فیزیک کوانتومی 50 سال، حداقل 50 سال زودتر توسط فیزیکدان ها کشف میشد. ولی خب تاریخ بر اساس قوانین ترمودینامیک به ویژه قانون دوم خودش داره سیر میکنه و باید این اتفاق میافتاد. نکته جالب دیگری که در قوانین ترمودینامیک وجود، در قوانین فیزیک وجود داره، قوانین طبیعت، این هست که همه اونها خاصیتی دارن به نام تایم ریورسال، وارونگی زمان. قوانین طبیعت که ما میشناسیم که توسط قوانین نیوتن، فرض کنید قوانین اینشتین، قوانین چهارتا قانون مکسول در الکترودینامیک، حتی در فیزیک کوانتومی ما معادله شرودینگر رو که داریم، همه این قوانین، حتی نظریه نسبیت خاص یا عام اینشتین، نسبت به وارونه کردن زمان، یعنی چه زمان به عقب بره یا به جلو بره، بی تفاوتن. این هست که عرفان تاکید میکنه به بنیادی بودن و اینکه تقارن در واقع در قانون دوم ترمودینامیک به طرز عجیبی شکسته میشه، همین مسئله هست. این تقارن عجیب بین زمان پیشرو و پسرو در تمام قوانین و معادلات دیگر فیزیک وجود داره. فیزیک تفاوتی بین زمان رو به جلو و زمان به عقب قائل نیست. تنها جایی که شما میتونید این تفاوت رو ببینید در همین قانون دوم ترمودینامیک است. به همین دلیل اجازه بدید که به آلمان بریم دو مرتبه و با دوست گرامیمون عرفان صحبتمون رو ادامه بدیم. عرفان جان، در مورد قانون دوم ترمودینامیک و اهمیت اون که در واقع زندگی ما، حیات، آن چیزی که هر آنچه رخداد طبیعی است که داره در طبیعت اتفاق میفته متأثر از قانون دوم ترمودینامیک و این نشان دهنده اهمیت این قانون و در این حال همونطور که اشاره به زندگی بولتزمن هم کردیم، این هست که ما همچنان درک بنیادینی که این قانون چرا از کجا میاد نداریم ازش. پس اجازه بدین که ببینیم که شما با دیدگاه فلسفیتون چه مسائلی رو میخواین در مورد قانون دوم ترمودینامیک بیان کنید.
بله، شاید سه تا رویکرد بشه داشت دکتر نسبت به ترمودینامیک. یه رویکرد تاریخی بود که خب بخشی بهش پرداختیم، هنوزم ادامه میدیم چون خیلی کمک میکنه به درک جنبه‌های فلسفیش و حتی جنبه‌های فنیش تا حدی که اصلا چطور شکل گرفت. یک جنبه فلسفیه که چه پیامدهای فلسفی به دنبال داره قانون دوم، و یک جنبه علمی فنیشه که اون بدون، تقریبا بدون درک ریاضیات مسئله تا حد زیادی آماتوری و ناممکن خواهد بود، بلکه به این دلیل که فهم دقیق اتفاقی که در طبیعت میفته و اون چیزی که دقیقا قوانین ترمودینامیک ازش صحبت میکنن با کلمات و با این زبانی که روزمره ما داریم استفاده میکنیم دقیقا ممکن نیست، و بدون استفاده از ریاضیات و فهم دقیق اتفاقی که در تک تک ترمهای معادلات ترمودینامیکی، معادلات حالت ترمودینامیکی میفته و صورتهای مختلفی که از اون وجود داره، تقریبا ناممکنه. این به این معنی نیست که افرادی که علاقمندن ناامید چند بگن نه خیلی هیچ وقت ما اینو نخواهیم فهمید، اما از دل کتابهای به زبان روزمره تقریبا شاید فهم عمیق ازش به دست نیاد. در برنامه امروزم بنابر این گذاشته شد، یعنی من با اجازه شما، ایده اصلی این بود که تا حد ممکن از تخصصی کردن بحث و صحبت کردن از ترمهای خیلی تخصصی و معادلاتش پرهیز کنیم، به خاطر اینکه تا حد زیادی بحث پیچیده میشه و از حوصله بسیار از مخاطبان نوجوانمون که ممکنه هنوز آشنایی با فیزیک دانشگاهی نداشته باشن خارج باشه، ولی این انگیزه رو بهشون بده که در آینده شاید راهشون رو پیدا کنن و ببینن چه مبحث جالبی، شاید من در دانشگاه بخوام مثلا به این بپردازم، شاید فیزیکدان بشم. ولی کلیت داستان رو به زبان ساده توضیح میدیم، پیچیدگی‌های فنیش میمونه برای کاری که کسانی که علاقه کسانی که دوست دارن این مسائل رو به شکل آکادمیک برن وارد دانشگاهشان رو یاد بگیرن. بله، من هنوز رویکرد تاریخی رو با اجازهتون ادامه میدم، چون از دلش خیلی چیزا بیرون کشیده میشه به میرسیم به بحث فلسفیش. به بحث فنیش نخواهیم رسید تقریبا، به این دلیل که همونطور که گفتم خیلی در حوصله برنامه‌های علم عمومی نیست. نکته مهمی که نویسنده همین کتاب که بخش زیادی از منبع اطلاعاتی که در این برنامه راجبش گفتیم همین کار اتکینزه که خیلی جالب بود، به خصوص در بین کتاب‌های مربوط به تاریخچه ترمودینامیک این کتاب خیلی خوبی محسوب میشه. اون کتابی هم صحبت کردم راجع به خودش و ترجمهش، نه اینکه کتاب بدی باشه، کتاب خیلی خوبیه، ولی بیشتر جنبه فنی و بر اساس کارهای مثلا موتورهای جت، شکل‌گیری موتورهای درون احتراق داخلی، موتورهای درون سوز صحبت میکنه که اینا چطوری شکل گرفتن، قوانین ترمودینامیک رو خیلی صنعتی توضیح میده. و بنابراین عنوان این کتاب این که زمان و ترمودینامیک، اگر کسی دنبال مسئله ارتباط بین زمان و ترمودینامیک ممکنه اون چیزی که میخواد پیدا نکنه، اما درک خوبی میده راجع به اینکه موتورهای مثلا ماشینهای مسابقه اینها به چه شکل و چه توسعه پیدا کردن و چه محدودیت‌هایی قوانین ترمودینامیک سر راه ما میذاره که بازدهی ماشین از این حدی بالاتر نره، محدودیت‌هایی در ساختار حتی قطعاتی که مثلا در موتور به کار میره، همه اینا دست به دست هم میده که از این حدی بیشتر نشه کاری کرد. مثلا این نیروگاه هسته‌ای، این نیروگاه برق، موتور ماشین از یه جای بیشتر اجازه به ما نمیده. این اجازه ندادن و این بیان منفی، این که نمیذاره ما هر کار دلمون خواست بکنیم، قانون دوم ترمودینامیک جانمایه اصلی این قانونه، به ما اجازه یه سری کارا رو نمیده، هر کاری هم بکنیم بهش غلبه کنیم بازم نمیذاره. این موضوعی که تأکید اصلی ما روی قانون دوم ترمودینامیک خواهد بود که روایت ها و قرائت هایی که ازش وجود داره رو خواهم گفت. به اینجا رسیدیم در قسمت اول برنامه که انسان با این دوتا شیوه کار و گرما برای انتقال انرژی آشنا شد. شیوه اول که کار به گرما بود یه شیوه متداول در طبیعته، اما برعکس داستان این بیتوارونی طبیعت رو نشون میده که گرما به کار اصل مسئله ایجاد میشه. اینجاست که پای قانون دوم ترمودینامیک وسط میاد و به ما اجازه نمیده که هرچقدر دلمون بخواد گرما رو به کار تبدیل کنیم. و نویسنده این کتاب همونطور که گفتم نقل قول میکنم میگه که اگر ما این کار رو نمی کردیم، یعنی تلاش نمی کردیم که گرما رو به کار تبدیل کنیم، همینطوری میذاشتیم طبیعت خودش کار رو به گرما تبدیل کنه، ما فقط گرمتر میشدیم و نه خردمندتر. این جمله بسیار عمیقیه، یعنی این عدم تقارن ذاتی که در طبیعت وجود داره، اگر میذاشتیم همونطور که به صورت طبیعی خودش داره انجام میده، یعنی تبدیل کار به گرما، ما گرمتر می شدیم. اما تمام تمدن معاصر بشر در این عدم تقارن نهفته و عکس داستانه که ما تلاش کردیم که برخلاف اون جریان روند طبیعی دنیا که کار به گرما رو همیشه راحت اجازه میده هر کار دلش بخواد بکنه، اونوریش رو ما به زور با استفاده از همین موتورهای صنعتی بعد از انقلاب صنعتی خواستیم گرما رو به کار تبدیل کنیم. و تمام تلاش انسان در توسعه تمدن این بحث تبدیل گرما به کاره. و نویسنده اتفاقا ایده خیلی جالبی داره، میگه تمام اون چیزی که تحت عنوان تمدن جامعه بشری میبینیم، به صورت خلاصه اگر بخوایم توی یه جمله بگیم، تلاش انسان برای تبدیل گرما به کار بوده. چیزی که قانون دوم ترمودینامیک قید و بندهای سفت و سختی بهش بسته و نمیذاره که ما این کار انجام بدیم، نه که نذاره، محدودش میکنه و اجازه نمیده که این خیلی هم از یه حدی پیش بره و اصطلاحاً باید به طبیعت باج داد تا اجازه این کارو به ما بده. این یک اصطلاح خیلی رایجی که همینطوری اجازه نمیده، یعنی باید حتماً یه چیزی رو بهایی رو پرداخت تا این اجازه رو گرفت که تا حدی، تازه اونم به صورت محدود، بشه گرما رو به کار تبدیل کرد. از موتور بخار انسان تونست این بی‌تقارنی طبیعت رو کشف کنه. بنابراین همونطور که گفتیم کار کارنو مبنای صنعتی داشت بر اساس شناسایی موتورهای بخار. این بود که باعث شد که ما متوجه این بی‌تقارنی در طبیعت بشیم. موتور حرارتی، این موتوری که صحبتش رو می‌کنیم، وسیله، ابزاری که برخلاف اون چیزی که طبیعت معمولاً داره، اینجا گرما رو به کار تبدیل می‌کنه. یعنی از دل گرما کار می‌کشه بیرون. کار چیه؟ یک فرایندیه که تعریف کار هم خودش از اون مفاهیم بنیادین و پیچیده فیزیکه. کار فرایندی مثل مثلا بالا کشیدن یک وزنه. یک هر فرایندی که بشه هم ارزش کرد با بالا بردن یک وزنه، اسم اون هست کار به زبان ساده. اینجا بحث این مطرح میشه که انرژی دوتا فرمی که وجود داره برای انتقالش گرما و کار هست. همونطور که گفتیم یک بی‌تقارنی توش کارنو مشخص کرد که این یک طرفه انجام میشه، یعنی کار به گرما رو مشکل نداره، گرما به کاره که تازه داستان ما شروع میشه. در مجموع قانون دوم ترمودینامیک میخواد به ما بگه که در یک موتوری که به صورت سیکلیک و چرخه‌ای کار میکنه نمیشود گرما رو 100% به کار تبدیل کرد. چنین اجازه ای رو قانون دوم به ما نمیده و میگه که ما حتماً باید مقداری از این گرما رو به آبریز سرد طبیعت بریزیم در واقع، و اینجا یک باج و خراجی در طبیعت کشف شده و طبیعت هم ارزی گرما و کار رو میپذیره، باش مشکل نداره، کار و گرما هم ارزن. اما اگر گرما به کار بخواد تبدیل بشه سهم خود را طلب میکند. این تعبیر ادبیه ولی خیلی زیباست. طبیعت میگه به زبان بیزبانی که زبان بیزبانیش ریاضیاته، میگه هم ارزی کار و گرما اوکی، اما اگر شما بخوای گرما رو به کار تبدیل کنی اول باجش رو بده. طبیعت اون باج رو میخواد و بدون اون باج کار نمیکنه. قانون دوم ترمودینامیک اینو میگه و اینه که پیچیده میکنه که چرا طبیعت یک همچین کار کردی داره. این قانون دوم ترمودینامیک ظاهرا یکی از قوانین فیزیکه و مثل همه قوانین فیزیک اگر به همش دقیق شیم همشون به هر حال پیچیدگی های زیادی دارن، اما این که چنین کار کردی، این عدم تقارن در طبیعت وجود داره که و چرا یه طرفه فقط کار میکنه، چرا کار به گرما رو مشکل نداره، گرما به کارت مشکل داره، این چیزی که قانون دوم ترمودینامیک رو متمایز میکنه از سایر قوانین فیزیک، چون پیکان و جهت براش تعریف میکنه. میگه فقط از این ور کار میکنم، اونوریشو دیگه کار نمیکنه. این بی‌تقارنی طبیعت همونطور که گفتیم برای تبدیل کار به گرما باج نمیگیره. چرا اونو باج نمیگیره ولی از اون طرف باج میگیره؟ بنابراین میشه یه کاری رو با استکاک به گرما تبدیلش کرد. طبیعت هیچ مانعی برای شما نداره، میتونید کار رو تبدیلش کنید با استکاک و صدا و هر چیزی دیگه‌ای به گرما.
کافیست دوستان همین الان که دارن صحبت‌های شما رو میشنون دست‌های خودشون رو به هم دیگه بمالن، با سرعت این کار رو انجام بدن، یواش یواش میبینن که بین دستانشون گرمایی حس میکنن. در واقع استکاک میان کف دست دستانشون باعث به وجود اومدن گرما میشه.
دقیقاً. و به بیان ساده تر این گرماست که مشمول باج دادن به طبیعت و نه کار. اینجا قیدیه که قانون دوم ترمودینامیک در پیش پای گرما میذاره و نه کار، یعنی فقط یک طرف داستان. اگر ویدئوی شماره 6 حاضر باشه دوستان پخش کنن، اونجا درباره این یک طرفی و عدم تقارنی که در طبیعت وجود داره توضیح خواهیم داد و من روش صحبت میکنم. این مهمترین بحثیه که در فیزیک قرن 19 هم ایجاد شد، مفهوم گرما و کار، و اینکه همونطور که گفتیم از نظر تاریخی اوایل قرن 19 هم هنوز اینکه ماهیت گرما چیه وجود نداشت و فکر میکردن که گرما یک چیزیه، یعنی یک حتی به عنوان سیال مطرح میکردن. اما نکته مهم اینه که بدونیم گرما فرمی از انرژی نیست، گرما روشی است برای انتقال انرژی. شاید این یک ساده ترین تعبیری باشه که بشه گفت. کار هم همینطوره، کار شکلی از انرژی نیست، کار روشیه، به گفته همین پیتر اتکینز، که روشیه برای انتقال انرژی. بنابراین کار و گرما دو تا روش هستند برای انتقال انرژی. قانون دوم ترمودینامیک دو تا بیان کلاسیک داره، یعنی به دو شکل میشه این قانون رو بررسی کرد. اما به هر دو فرمی که راجع به قانون دوم ترمودینامیک صحبت میکنیم، نهایتاً دست آخر میخواد همینو بگه، این بیتقارنی رو میخواد نشون بده، میخواد نشون بده که بیان منفیه، یه سری چیزا ممکن نیست، میخواد بگه یه طرفه شما نمیتونین کار رو انجام بدی. خلاصه داستان اینه. بیان اول که تحت عنوان کلوین پلانک، بعضی ها میگن کلوین ولی خب کلوین پلانک در کتاب ترمودینامیک مهندسی ون وایلن، تا جایی که حافظه من یاری میکنه، تحت عنوان کلوین پلانک مطرح میشه. قانون دوم یکی از بیان دو بیان مشهورش، اسمش از بیان کلوین یا کلوین پلانک، که این بیان میگه که فرایندی که نتیجهش، تنها نتیجهش این باشه که از یک مخزن گرما بگیره و اونو کاملا به کار تبدیل کنه، امکان ناپذیره. اجازه این کارو میگه نمیدم. بیان کلوین پلانک میگه شما نمیتونی از اینجا گرما بگیری، هر چی گرما گرفتی همشو تبدیل کنی به کار، نمیذاره این اتفاق بیفته. این بیان کلوین پلانکه و بنابراین باز هم یه بیتقارنی در طبیعت رو نشون میده. یعنی این قانون جدیدی نیست، همون قانون دوم ترمودینامیکه، ولی یه بیانی از قانون دوم ترمودینامیکه و میخواد بگه که نمیشه گرما رو 100% به کار تبدیل کرد. ولی این بیان، این بیان کلوین، هیچ حرفی راجع به تبدیل کامل کار به گرما نمیگه، اصلا راجع به اون صحبت نمیکنه. میگه شما گرما رو نمیتونی به کار تبدیل کنی، همشو اون ورشو اصلا کاری نداره بهش، راجعش حرفی نمیزنه و اصلا از اون ورش قیدی نمیذاره، قیدی برای اون وجود نداره، شما کاملا میتونید به گرما تبدیل کنید، اصلا هم مانعی براش نمیذاره. همونطور گفتیم مثل استکارت، مثلا ترمزی که رو چرخ قرار میگیره، باعث همین اتفاق میشه، میشه همش رو میشه تبدیل کرد، اصلا مانعی نداره، مسئله بر سر تبدیل گرما به کاره. بنابراین بیان کلوین صحبت از این میکنه که شما نمیتونید بیان منفیه، همه گرمایی که از مخزن گرفتید رو عیناً تبدیلش کنید به کار، همچین چیزی ناممکنه. یه بیان دیگه ای وجود داره که برمیگرده به کلازیوس، رودولف کلازیوس که صحبتشو کردیم، یکی از اون سه نفری بود که پایه‌گذار ترمودینامیک بعد از کارنو بودن. بیان کلازیوس میگه که فرایندی که فقط و فقط نتیجهش این باشه که شما از جسم سرد به جسم گرم بتونی انتقال انرژی بدی، چنین چیزی هم نمیشه. یعنی شما نمیتونی از مخزن سرد انرژی رو به مخزن گرم همینطوری فقط انتقال بدی بدون اینکه هیچ اتفاق دیگه بیفته، اینو نمیذاره انجام میشه. همونطور که دیدید هر دو بیان منفیه، هر دوشون میگن غیر ممکن است، که ممکن نیست، که نمیگذارد، که یعنی هر دو بیان منفیه و از اون بیانهایی که دست و پای طبیعت رو و قوانین فیزیک رو انگار داره میبنده و یه چیزایی رو ممنوع اعلام میکنه. ویژگی قانون دوم ترمودینامیک ممنوع اعلام کردن یه سری کارهاست. همونطور که دیدیم هر دو بیان کلوین پلانک و بیان کلازیوس، هر دو میگن که شما غیر ممکنه که بتونین کار انجام بدی. بیان کلوین پلانک میگفت که شما نمیتونید همه گرمایی که از مخزن گرم گرفتی رو تبدیل به کار کنی، یه همچی چیزی نمیشه. بیان کلازیوس میگه شما نمیتونی یک ماشینی، یه سیستمی داشته باشی که از مخزن سرد فقط تنها کارش این باشه که از مخزن سرد به مخزن گرم داره انتقال انرژی میده، یه همچین سیستمی کار نمیکنه. باز هم صحبت از امکان ناپذیری یک چیزه. بنابراین این دوتا بیان صحبت از نشدنی بودن یک سری چیزا میکنن و اینکه طبیعت اجازه نمیده. اما این دوتا بیان هر دوشون همین بیتقارنی تو طبیعت رو دارن نشون میدن. هر دو بیان کلوین یا کلوین پلانک یا بیان کلازیوس، هر دوشون دارن بیتقارنی طبیعت که صحبتشو کردیم یه طرف کار میکنه رو بیان میکنن، اما با دوتا شیوه متفاوت. یک چیزو دارن میگن، هر دوشون یه چیزن، اما با دو تا شیوه بیان متفاوت صحبت میکنن. در بیان کلوین پلانک صحبتش از بیتقارنی بین کار و گرماست. میگه شما نمیتونید گرما رو به کار همش تبدیل کنید. بنابراین صحبت بیان کلوین درباره بیتقارنی طبیعت بین کار و گرماست. اما بیان کلازیوس هیچ اشاره‌ای به کار نمیکنه. اینم تفاوتشه. در بیان کلازیوس اصلا صحبت از کار نیست. در بیان کلازیوس یک بیتقارنی رو نمایش میده که این بیتقارنی در جهت دگرگونی طبیعت، در جهت فرآیندهایی که میخوان انجام بشن، همونطور که صحبتشو کردیم، مثلا قهوه‌ای که فنجان قهوه‌ای که داغ رو میز، از فنجان داغ اگه بذارید بمونه میشه فنجان قهوه سرد. اما اون طرف داستان، یعنی فنجان قهوه‌ای که سرد بذارید رو میز، نمیشه فنجان قهوه داغ. فقط یه طرفه کار میکنه. این همون بیتقارنیه که در طبیعت وجود داره. همونطور گفتیم بیان کلوین پلانک و کلازیوس دو تا بیان کلاسیک از قانون دوم ترمودینامیک هستند، ولی مسئله اینجاست که خب ما که نمیتونیم دو تا قانون دوم ترمودینامیک داشته باشیم. اینطور شاید به نظر برسه که پس ما دو تا قانون دوم ترمودینامیک داریم. نه، مسئله بر سر اینه که این دو بیان با هم هم ارزن و هم ارزی این دو تا بیان یک روند منطقی داره که شاید از حوصله بحث خارج باشه، ولی کسانی که حتی نوجوانانی که شاید با دیدن این برنامه علاقمند بشن به خوندن فیزیک مکانیک، فیزیک گرما در آینده، خب بخشیشو در دوره دبیرستان دانش آموزان میخونم و خودم خیلی علاقمند بودم موقعی که دانش آموز دبیرستانی بودم و تو دانشگاه اینو دنبال کردم، اون کتاب مشهور فیزیک هالیده که جلد یکش مکانیک و گرماست، حکم کتاب مقدس داشت روزگاری برای ما و هنوزم که هنوز این کتاب یکی از کتاب‌های مرجع حساب میشه برای ما. اونجا میتونن ببینن که ادامه بدن راجع به ترمودینامیک بعداً فنی‌تر و دقیق‌تر بخونن، چون بحثی نیست که شاید بشه آدم تو دو ساعت خلاصش کنه بگه این ترمودینامیکه. نه، این بحث نیازمند سال‌ها مطالعه است و کار آکادمیک کردن، و دانش آموزانی که دانشجویان فردای ما خواهند بود و بعدها اساتیدی در دانشگاه‌ها خواهند شد که اینا رو به دانشجویان دیگه انتقال بدن و بیاموزن، اونها اگر که علاقمندن که وارد فهم این حوزه ها بشن حتما خودشون در دانشگاه خواهند آموخت. فقط من به صورت خلاصه اشاره کنم که همونطور که گفتم نمیشه دو تا قانون دوم ترمودینامیک داشته باشیم. کلوین پلانک و کلازیوس فقط دو تا بیانن از یک چیز واحد. یک قاعده منطقی وجود داره که اون نشون میده که این دو تا اساسا یه چیزن و نقض یکی منجر به نقض دیگری میشه. یعنی شما اگر کلوین پلانک رو نقض کنید، بیان کلازیوس نقض میشه. اگر بیان کلازیوس رو نقض کنید، بیان کلوین پلانک نقض میشه. بنابراین هم ارزی این دو تا ازش نتیجه گرفته میشه. این دو تا در واقع یه چیزن، دو تا چیز متفاوت نیستن. نکته مهم، بیان کلوین پلانک از بیتقارنی گرما و کار صحبت میکنه، اما ربطی به کار و گرما نداره. نمیگه که کار رو شما نمیتونید به گرما تبدیل کنید 100%. میگه گرما رو شما نمیتونید به کار تبدیل کنید. بیتقارنی توش وجود داره. اما بیان کلازیوس، بخوام جمع‌بندی کنم، صحبتی از کار اصلا نمیکنه و میگه که شما نمیتونی از مخزن سرد همینطوری فقط بدی به مخزن گرم. این وسط همینطوری این سیستم که فقط از این مخزن سرد انتقال انرژی به مخزن گرم انجام بشه، چون اصلا کار نمی‌کنه همچین سیستمی. طبیعت به ما اجازه چنین کاری رو نمیده. همونطور گفتم این دوتا بیان هر دو با هم هم ارزن. این که چرا هم ارزن یه بحثی که یه مقداری مفصله، در آینده شاید یه مقداری بینندگانی که پا به پای این برنامه پیش بیان، یه مقداری دوستان نوجوانانی که علاقه‌مندن به مرور توانایی‌های علمیشون، اطلاعات علمیشون اگر بیشتر،
یا به هر حال کسانی که ذهن جوان دارن،
بله، و البته کسانی که ذهن جوان دارن و حتی مشتاق آموختن از چیزهای جدیدن. این مسئله که سن ارتباطی به سن نداره، یعنی در هر سنی شوق آموختن چیزهای جدید باشه، اشتیاق به فهم طبیعت باشه، الزامی نداره که آدم،
برای همین جوانی هم که ذهن پرسشگر و اشتیاقی به آموختن نداره، بسیار بسیار سالمند و کهنساله.
کاملا، این تعبیر بسیار جالبیه آقای دکتر، دقیقا همینطوره. بله، ما نمیدونم ویدئوی شماره 6 رو نشون دادیم یا نه. من
نه، فکر نمی کنم نشون دادیم. به من از اتاق فرمان میگن نشون دادیم.
نشون دادیم، بسیار خوب. حالا بریم سراغ یک الف که ویدئوی بعدی که در اون نشون داده میشه که یک سری اتفاقاتی که در طبیعت فکر میکنم این نیست یا شاید من دارم اشتباه میکنم.
ما یک الف رو قبلا پخش کردیم، مطمئنین یک الف رو میخواستیم؟
نه نه پس دارم اشتباه میکنم، آنتروپی مغزم زیاد شده. اگر پخش شده پسی چی اشکال نداره، میتونه حالا باشه. اینم نشون دهنده اینه که این ماشین های حرکت دائمی که از اون تلاش هایی بود که در قرنهای اخیر، یعنی قرنهای اخیر که میگم بعد از صورتبندی قوانین ترمودینامیک، بسیاری از مخترعین درگیرش بودن که اینا اصطلاحا بهش میگن PMM.
بله من فقط حرف شما رو اینجا قطع کنم. ما هنوزم درگیرشیم، ما نوابیقی داریم که همچنان بعضی اوقات میگن ما تونستیم ماشینایی بسازیم که احتیاج به انرژی نداره و همینجور به شما انرژی پس میده.
دقیقاً. و بسیار و اداره ثبت اختراعات امریکا، من روایتی رو شنیدم که واقعا دیگه به جان آمده بود، خسته شده بود، گفت دیگه طرح پی ام ام برام نفرستید دیگه، اینا همشون
نه دیگه. همچنان میفرستن، دوستان نابغه ای هستن که این متاسفانه از دست از سر این قضیه بر نمیدارن، نمیدونن که خاطر ناآشناییشون به این قانون مهم طبیعت دیگه.
دقیقاً. همونطور که گفتیم طبیعت، قانون دوم ترمودینامیک به ما میگه که شما برای تبدیل گرما به کار باید این باج رو بدید، باید، یعنی شما نمیتونید انرژی مجانی داشته باشید. یک دستگاهی که مثل این حرکت دائمی که الان در ویدیو نشون داده شد، خودش رو چطور بگم راه بندازه و در این حال به شما انرژی مجانی هم همینطوری بده، همچین چیزی ناقض قانون دوم ترمودینامیکه و انسان هیچ،
ببخشید به زبان ساده، مثل اینکه شما یه خودرویی بسازید، یک اتومبیلی بسازید که بدون اینکه احتیاج به بنزین یا گاز طبیعی داشته باشه برای شما همیشه کار بکنه.
دقیقاً، به صورت رایگان و مجانی بدون اینکه ورودی داشته باشه همینطوری خودش برای همیشه تا ابد کار کنه. چنین چیزی قانون دوم ترمودینامیک به ما اجازهش رو نمیده و هیچ تجربه‌ای، هیچ پدیده‌ای در جهان تا به حال نه مشاهده شده نه پیشبینی شده که بتونه ناقض قانون دوم ترمودینامیک باشه و ما ببینیم که یک جایی داره مثلا این ماشین حرکت دائمی کار میکنه. همونطور که شما گفتید دکتر، بسیاری از این نابغه نماها یا نوابیغ اصطلاحی که فرمودید تلاش میکنن که این رو رسانه‌ای کنن، یه پروپاگاندای رسانه‌ای هم پشتشون هست که فلان مخترع تونسته مثلا ماشین حرکت دائمی درست، ولی خب همه اینا جز فریبی نیست و جز ناآشنایی اونها با ماهیت قانون دوم ترمودینامیک. از قانون دوم ترمودینامیک یک مفهوم در میاد که خیلی ها در واقع اساسا اینو میگن که قانون دوم ترمودینامیک یعنی اصل افزایش انتروپی، یعنی این دوتا با هم هم ارزن. همونطور که از قانون اول مفهوم انرژی در میاد، از قانون اول ترمودینامیک انرژی زاییده میشه، از قانون دوم ترمودینامیک مفهوم انتروپی بیرون میاد که مفهوم انتروپی مشخصه قانون دوم ترمودینامیکه. این همون چیزیه که لودویگ بولتزمان که در ابتدای بحث صحبتشو کردیم بر روی سنگ مزارش نقش بسته، اون حرف S که در سمت چپ معادله وجود داره نماد فیزیکی انتروپیه و چیزی که به لحاظ مکانیک آماری بولتزمن تونسته مدل کنه و انتروپی هم از اون مسائل بسیار ابسترکت و
من توضیحی هم بدم عرفان جان که همین واژه انتروپی رو رودولف کلاسیوس که شما امروز ازش بسیار اسپوردین، یکی از پدران ترمودینامیک و فیزیک آماری، این واژه انتخاب اوست، دنبال واژه‌ای میگشته که بتونه هم عرض انرژی باشه. به یک معنایی هم انتروپی انتقال انرژی است به یک معنا، همین صحبتی که ما الان میکردیم. و جالب هم هست خب در سیستم متریک واحد انتروپی هم هست، همون فرمول معروفی که شما اشاره کردی که بر سنگ مزار لودویگ بولتزمن هم هست، اون حاکی از این هست که انتروپی یا تغییرات انتروپی از واحد انرژی بر واحد درجه حرارت در مقیاس مطلق هست. در نتیجه او دنبال واژه‌ای میگه که اتفاقا از زبان یونانی هم استفاده میکنه که به یک معنای همصدا با انرژی باشه، چون بنابراین انرژی و انتروپی شبیه هم هستن، همصدا هستن در لاتین، در یونانی و لاتین. این هست که این هم از واژگانی است که کلاسیوس برای ما به یادگار گذاشته.
کاملا. اما حالا اینکه انتروپی چیست و چه میگوید و چه ارتباطی به قانون دوم ترمودینامیک داره، تعبیر بسیار جالبی در همین کتابی که معرفی کردیم و من به دوستان توصیه میکنم اگر علاقمندن مطالعه کنن اومده. مفهوم بحران انرژی بسیاری از ما شنیدیم، از اینکه جهان با بحران انرژی روبروست. نویسنده این کتاب یه قدم پیش میره و معتقده که ما با بحران انرژی روبرو نیستیم، بلکه با بحران انتروپی روبرو هستیم. خیلی زیباست این تعبیر. و توضیح میده که منظورش از این داستان چیه، که چرا بحران انرژی اشتباهه و در واقع اون چیزی که ما منظورمونه از اینکه جهان با چه بحرانی مواجهه، بحران انتروپیه. چرا؟ نویسنده معتقده که افزایش انتروپی در طبیعت، یعنی افزایش بی‌نظمی، حالا معیاری است برای بی‌نظمی که انتروپی هم قابل اندازه‌گیری، اون هم یه داستان دیگه‌ای که وارد بحث فنیش فعلا نمی‌شیم، اینه که در واقع فرایندهای طبیعی که در جهان اتفاق می‌افتند کیفیت انرژی رو کاهش میدن. کیفیت انرژی، قانون یکم نشون میداد که انرژی ثابت، یعنی بقای انرژی. در واقع قانون اول ترمودینامیک به نوعی همون قانون بقای انرژیه. بنابراین ما وقتی که سوخت فسیلیمون، مثلا زغال سنگ و نفت و حتی انرژی هسته‌ای
که از نظر ما انرژی مفید محسوب میشه،
دقیقاً اون وقت از منابع انرژی در واقع کم نمی‌کنیم به خاطر قانون بقای انرژی، به گمان نویسنده بحران انرژی به وجود نمیاد، چون که ما که کاری نکردیم. طبیعت هم که قانون اولش اجازه داده که بقای انرژی هم هست توش، بنابراین انرژی رو ما ازش مصرف نمیتونیم بکنیم، کمش کنیم، ازش کم نمیشه این وسط. اما با این کاری که داریم میکنیم انرژی رو کم نمیکنیم در جهان، در کیهان، اما ما انتروپی رو افزایش میدیم و اون چیزیه که باعث میشه که کیفیت انرژی جهان کاهش پیدا کنه. بنابراین جامعه صنعتی زمانی که منابع خودش رو میسوزونه، انتروپی جهان به شکل توقف ناپذیری افزایش پیدا میکنه، کیفیت انرژی که ذخیره میکنه کاسته میشه و بنابراین نتیجه میگیره که ما تمدنمون در آستانه بحران انتروپیه. تمدن مدرن از تباهی ذخایر انرژی در گیتی تغذیه میکنه. بنابراین کاری که ما باید انجام بدیم به گمان نویسنده، که بسیار زیباست این تعبیرش، بسیار زیباست، نه حفظ انرژی، چون حفظ انرژی که خودش هست و قانون اول ترمودینامیک، این کار ما نیست، بلکه صرفه‌جویی در کیفیت آن است. به عبارت دیگر ما باید راههایی برای پیشرفت و حفظ تمدنمان با تولید کمتر انتروپی پیدا کنیم. نویسنده نکته بسیار جالبی رو میگه که اینجا هم مرز بسیار دقیقی بین مفهوم انرژی که از قانون اول ترمودینامیک در میاد و انتروپی که از قانون دوم ترمودینامیک در میاد کشیده میشه. تفاوت این دوتا رو خیلی صریح بیان میکنه.
فکر میکنم به بیان دیگر، اگه بخوام از دید ماشین‌های درون همون مدل کارنو استفاده کنیم، موتورهای کارنو استفاده کنیم، به بیان دیگه این کسی که ما بتونیم بازده این موتورها رو بالا ببریم. یعنی نکته بسیار جالبی رو اشاره کرده نویسنده، در واقع ما گرمای کمتری رو در این تبدیل انرژی مفید بتونیم تولید بکنیم و این به معنی است که ما باید کیفیت موتورهامون رو یا دستگاه‌هایی که انرژی دارن مصرف میکنن ایجاد کنیم که گرمای کمتری که انرژی زائد، انرژی غیر مفیده. برای اینکه همینطوری که شما عرفان جان اشاره کردین، قانون دوم ترمودینامیک به طور صریح اشاره میکنه گرما به درد ما نمیخوره. برای اینکه ما اگه بخوایم گرما رو دوباره به کار تبدیل کنیم باید انرژی ظرفش کنیم و این بسیار کار پرهزینه است. ما منابعی رو داریم که میخوایم تا جایی که ممکنه، همونطور که نویسنده به درستی اشاره کرده، انتروپی کمتری رو باعث افزایش انتروپی کمتری در طبیعت بشه.
دقیقاً بحث کارایی رو که مطرح کردی جناب دکتر، این مسئله افیشنسی و کارایی موتورهای نکته‌ای که نویسنده خیلی راجع به این صحبت می‌کنه و مسئله بر سر اینه که نیروگاه‌های مدرن امروزی که ما در اختیار داریم برای تولید برق، مثلا نیروگاه بخار که در اختیار داریم، اینها بین منبع گرم و سردشون، منبع گرم چیزی حدود 530 درجه سلسیوس، یعنی حدود یعنی 803 کلوین، بله 803 کلوین آره، و منبع سرد حدود 100 درجه سانتیگراده. بنابراین سقف کارایی این نیروگاه‌های مدرن ما الان در بهترین حالت ممکن 54 درصد، یعنی باجی که تو طبیعت بر اساس قانون دوم ترمودینامیک، یعنی اصل افزایش انتروپی ما باید بدیم، اینجا خودش نشون میده 100 درصد به ما نمیذاره، اجازه نمیده که کارو به گرما رو به کار تبدیل کنیم. 54 درصد تازه در بهترین حالت ممکن اجازه میده. در این حال حتی این 54 درصد هم نمیمونه، اتلاف های دیگه ای وجود داره که اینو میرسونه به 40 درصد. یعنی 54 درصد خیلی خوشبینانه است که اونم نمیذاره تازه. بنابراین حتی با بخوایم دما رو، این اختلاف دما رو بیشتر کنیم که افیشنسی بازدهی رو ببریم بالاتر، اینم ممکنه راه حل باشه. یه عده ممکنه بگن که ما بتونیم اختلاف دمای منبع سرد و گرم رو زیادتر کنیم تا اینکه بتونیم کار بیشتری بگیریم، اونم یه مشکل ایجاد میکنه. ما
برای اینکه بشه چنین اختلافی رو به وجود آورد، باز شما باید هزینه انجام بدین.
و متالورژی داستان با اون محفظه های احتراق اصلا کشش اینو در حال حاضر اصلا توانش نداره که بتونه این اختلاف دما رو اونقدری از یه حدی بیشتر در واقع در اختیار ما بذاره که ما بتونیم یه بازدهی مثلا 100 درصد بگیریم. و همونطور گفتیم کارایی ها، اونایی که مثلا حدود 40 درصد، راکتورهای هسته‌ای که انتظار میره حدود 40 درصد کارایی داشته باشن، از نظر تئوریک کاهش پیدا میکنه حدود 32 درصد. ببین بازم کمتر از اون چیزی که مورد انتظاره. موتور خودرو که دمای ورودیش و در حدود 3000 درجه است و دمای خروجیش هم 1150 درجه، مثلا سقف کارایش حدود 56 درصده که باز هم همون داستانی که عوامل دیگه هستن که باز همین کارایی رو کاهش میدن، میرسه به حدود 25 درصد.
بله،
یعنی طبیعت چنان باجی داره میگیره که شما بنزین میزنید و ورودی بهش میدید، اما 75 درصد از این ورودی شما رو باج میگیره و فقط 25 درصد به شما اجازه میده که ازش بتونید گرما رو به کار تن. یعنی کاملا به نوعی خیلی غیر منصفانه طبیعت در قانون دوم ترمودینامیک عمل کرده و خیلی داره باج میگیره از ما برای اینکه بتونه کارمون رو راه بندازه.
یا حداقل ما هنوز نتونستیم اونقدر هوشمند بشیم، هنوز داریم در سیستم بردهداری سیر میکنیم، در واقع این سیستم کاملا استعمارگرانه است.
دقیقا. و همونطور که صحبتش کردیم، مسئله بر سر اینه که کارایی موتورها سقف داره و از اون بیشتر دیگه دسترسی بهش تلاش داریم میکنیم برسیم، ولی سیکل کارنو که 100% این پروسه رو کامل میتونه انجام بده از نظر نظری ممکن نشده و هیچکی نمیتونه بگه من یه سیکلی طراحی کردم که مثل سیکل کارنو بتونه
100% باشه،
100% بازدهی داشته باشه. بازدهی 100% به بیان دیگه خودش هم این یه بیانیه، غیر از اون چیزی که کلازیوس و کلوین پلانک، اون دو تا بیانی که صحبتشو کردیم وجود داره، کارایی 100% ناممکنه. البته اینم همونه، یعنی چیز جدیدی نمیگه، اون دوتا هم داشتن میگفتن که نمیشه همچین کاری کرد. اینم میگه قوانین ترمودینامیک همش آیه یأسه به عبارتی، میگن نمیشه نمیتونیم این کارو بکنیم. ولی خب یه نکته خیلی مهم که این نباید به یأس از جنس یأس بولتزمن تبدیل بشه اینه که ما باید، این ایده خود منه، که باید واقع‌بین باشیم. طبیعت که همچین باجی از ما میگیره، به ما اجازه نمیده، امکان پذیر نمیکنه یه سری رویدادها رو، ولی واقعیت رو اگه بپذیریم، به نظرم از نظر روانی انسان بپذیره که یک چنین قانونی در فیزیک در طبیعت وجود داره، فهمیم باید بپذیریم همچین چیزی رو و کاری هم نمیشه کرد. ساختار جهان بر این اساسه. بنابراین تنها راه ما اینه که همینی که هست رو، همین قانون دوم ترمودینامیک که به ما اجازه نمیده و واقعا هم غیر قابل غلبه هست، قانون دوم ترمودینامیک. قانون دوم ترمودینامیک رو به عنوان واقعیت جهان بپذیریم. و درسته که اون روحیه جستجوگرانه انسان در انقلاب صنعتی باعث شده که تلاش کنه که گرما رو به کار تبدیل کنه، مدام بازدهی ها رو ببره بالا، اما این تلاش باز هم تا یه حدیه و بنابراین نهایتاً به فرسودگی و مرگ منجر میشه و تمام تلاشی که ما برای بقا داریم انجام میدیم در نهایت ما تسلیم افزایش انتروپی میشیم. تسلیم این میشیم و نهایتاً این واقعیتی که اگر انسان به چشم علمی بهش نگاه کنه حتی از مرگ نخواهد هراسید و به این چی میرسه که این واقعیت طبیعته. بنابراین من فکر میکنم که کسانی که با دانش سر و کار دارن حتی میتونن نظر روانی زندگی بهتری داشته باشن، چون حالا بولتسمانه که ما مثال زدیم که با اون یأس و اون بحران روانی دو قطبی درگیر بود، اما در واقع دانش باعث میشه که ما زندگی بهتری داشته باشیم. چرا؟ چون وقتی بفهمیم به قانون دوم ترمودینامیکی که وجود داره در دنیا که هست، بنابراین ما واقع‌بینیم، با واقعیت جهان طرفیم. انسانی که واقع‌بینه و میدونه که در این زندگی مرگ وجود داره، فرسودگی، پیری وجود داره، خب خیلی هم جذاب نیست. پیری و فرسودگی و خراب شدن، گلدونی که روی کنار پنجرمونه به مرور ممکنه فرسوده شه، خراب شه، بشکنه، یا اینکه پریده ها یک طرف هم فنجونی که از رو میز میفته میشکنه، هزار تیکه میشه، هیچ وقت هزار تیکش نمیشه دوباره فنجون. این واقعیت فرسودگی، پیری و اضمحلال اتفاقیه که داره در طبیعت میفته، چه ما خوشمون بیاد چه بدمون بیاد.
تقریبا حالا... هیچ چیزی رو در طبیعت، حتی ما شاهد همین مسئله در مورد بقیه اجزای طبیعت هم، حتی ستارگان هم مرگ و میر دارن. بنابراین این یک سرنوشت، حالا بعدش اینه که بگیم نفرین شده است، ولی بهتر بگیم سرنوشت محتوم طبیعته.
طبق روال برنامه من فکر میکنم تقریبا در فاز انتهایی ده دقیقه رو به آخر
بله،
برنامه هستیم.
بله.
خیلی من دوست دارم که در انتهای موضوعاتمون ارتباط اون چیزی که صحبت کردیم با کیهانشناسی رو مطرح کنیم، که خب اینجا موضوع مورد علاقه منه. من دوست دارم این قسمت آخرشو بذارم که خودم از شما بیاموزم. ویدئوی 7 و 8 به خصوص 7 که راجع به پیکان زمان صحبت میکنه، آنتروپی و پیکان زمان، یه بحثی مقداری راجبش صحبت خواهیم کرد، ولی ویدئوی 8 درباره کیهان شناسیه که انتروپی چه ربطی به مسئله راجع به پایان جهان چی میگه.
ناله.
یعنی اگر بخوایم راجع به قانون دوم ترمودینامیک صحبت کنیم، راجع به کیهان شناسی هم نظر داره، وارد اونجا هم میشه. این همون چیزی که میخواستم بگم، یک نظام فلسفیه که راجع به، یعنی به همه حوزه ها داره وارد میشه. این مسئله که الان در ویدئو در نمایش داره میشه درباره ربط بین اصل افزایش انتروپی و جهت و پیکان زمانی که شما توضیح مبسوطش رو دادید آقای دکتر، که قانون دوم ترمودینامیک این یک طرف بودن رو در خودش بازتاب میده، نشون میده که خب در
هیچ جای دیگه فیزیک شما همچه چیزی رو نمی‌بینید، فقط در قانون دوم ترمودینامیک هست که به این شکله.
برای همین در فهم زمان که حالا در برنامه قبلی هم راجع بهش مقداری اگر اشتباه نکنم صحبت کردیم، این ایجه که این پیکان زمان که فقط انگار یک جهت داره و هنوز البته خب خیلی چیزها راجع به زمان ما نمیدونیم و مبهمه، خیلی چیزها هم راجع به قانون دوم ترمودینامیک نمیدونیم و مبهمه، این یکسو بودن پدیده ها که قانون دوم ترمودینامیک ایجاب میکنه با یکسو بودن جهت پیکان زمان که از گذشته به آینده انگار که پیکانی جاریه به سمت آینده، انگار که هر دوشون یک جهتن و هم ارزی این دوتا که نکنه زمان همون قانون دوم ترمودینامیکه، چون اینا خیلی انگار شبیه همن، همش پدیده‌های یک طرفن که بازگشت ناپذیر هم هستن. یعنی یک فرایند ترمودینامیکی که بر اساس قانون دوم ترمودینامیک لیوانی که هزار تیکه میشه میفته رو زمین، یک پدیده یک طرفه است. یعنی هیچ کس ندیده که یک لیوان هزار تیکه شده برگرده دوباره بیفته رو میز مثلا لیوان سالم بشه. انگار فقط در یک جهت کار میکنه. زمانم انگار همینه. زمانم ظاهرا فقط در یک جهت پیش میره. اینم یه بحثیه که خب خیلی مفصل میشه راجبش صحبت کرد، اما برسیم به ویدئوی آخر که من استدعا میکنم و خوشحال میشم که درباره انتروپی، قانون دوم ترمودینامیک و کیهان شناسی از زبان خود شما بشنویم جناب دکتر، و بحث پایان جهان.
بله درسته. ببینید اتفاقا شاید تنها سیستم بسته‌ای که در عالم بشناسیم خود عالم هست و اینکه خارج از عالم چیز دیگه‌ای وجود نداره. بنابراین قانون دوم ترمودینامیک میگه که انتروپی به طور طبیعی در حال افزایش، مگر اینکه یک عامل خارجی باشه. یعنی شما اگه به خونتون نرسین، خونه به طور طبیعی رو به زوال خواهد رفت. بنابراین باید هزینه کنید، باید خرج کنید. این چیزیست که ما متاسفانه ایرانی هم اتفاقا در طول تاریخ یاد نگرفتیم که اگر به کار بزرگی دست میزنیم ما باید بودجه نگهداری اون رو هم در نظر داشته باشیم. فقط صرف به دست آوردن کافی نیست. حالا در طبیعت، در کیهان هم انتروپی در حال افزایش مطابق قانون دوم ترمودینامیک و مطابق قانون دوم ترمودینامیک پیکان زمان بر جهت افزایش انتروپی منطبق هست. حالا یک تعبیر انتروپی یعنی بی نظمی، ولی دقیقا معنیش بی نظمی نیست. در واقع انتروپی به این معنی هست که شما سیستمی دارید با یک انرژی مشخص. حالا شما ببینید انرژی رو به نحوه‌های مختلف میتونید در بین اعضای این سیستم پخش کنید. در واقع پخش انرژی هست که میتونه حالت‌های متفاوت داشته باشه. این در واقع تعبیر بسیار دقیق انتروپی هست. حالا میشه از اون تفسیر بی نظمی رو هم کرد، ولی تفسیر کاملا درستی نیست. محاسبه انتروپی همچنان که عرفان اشاره کرد خیلی کار سختیه، اونم در طبیعت. بنابراین میشه به یک نوعی، چون انتروپی همطور که بر سنگ مزار بولتزمن هم هست، تعبیرش کرد. فرض کنید به تعداد آرایش هایی که میتونید شما ذرات رو در طبیعت بچینید. این به این معنی است که خب ما اگه حساب کنیم یک زمانی بوده که تعداد ذرات عالم عدد 1 با 90 تا 0 جلوش، 89 یا 90 تا 0، برای انتروپی عالم 90 تا بوده. الان ما در عصر ستارگان و سیاه‌چاله ها هستیم. اگر که از تابش هاکینگ استفاده کنیم که او اومد قانون ترمودینامیک رو، همین اصل دوم ترمودینامیک رو در سیاه‌چاله ها استفاده کرد، متوجه این شدیم که چجوری میشه انتروپی سیاه‌چاله ها رو محاسبه کرد. سیاه‌چاله ها هم دارای یک انتروپی هستن. ما متوجه شدیم که انتروپی عالم از 10 به توان 90، یعنی عدد 1 با 90 تا 0 جلوش، به عدد 1 با 120 تا 0 جلوش افزایش پیدا کرده. بنابراین انتروپی در حال افزایش. اما اگر تابش هاکینگ رو هم در نظر بگیریم، در آینده ما به حالت خلأ کوانتومی خواهیم رفت، یعنی سیاه‌چاله ها هم دائمی نیستند، سیاه‌چاله ها هم از بین خواهند رفت و نهایتاً آنچه که باقی میمونه تابش هاکینگ هست که هاکینگ در موردش صحبت کرده، و اون موقع ما با یک خلأ مجددی مواجه خواهیم شد. و این بسیار بسیار عجیبه. الان شما در روی همین میز بیلیارد رو هم میبینید سیاه‌چاله‌ای هست که در یکی از کانون‌های اون مدار بیزی شکل قرار گرفته و نهایتاً عالم ما پر از سیاه‌چاله خواهد شد و بعد زمان مرگ خود سیاه‌چاله‌ها هست که به صورت تابش هاکینگ خواهد بود و اونها باز موجب افزایش انتروپی در عالم خواهند شد. ما دو مرتبه به سمت خلأ پیش خواهیم رفت تا زمانی که سیاه‌چاله‌ها پوف از بین برن و آنچه که باقی میمونه فقط خلأ کوانتومی، البته منظورم هست که حدود 10 به توان 123. و اینکه بعد از اون چه اتفاقی میفته یکی از معماهای بسیار بسیار بزرگی است که برای ما به جا مونده. آیا دو مرتبه ما شاهد یک مهبانگ یا آزاد شدن انرژی خلأ خواهیم بود، یا همینه که هست، مرگ عالم در واقع به این ترتیب اتفاق خواهد افتاد که در فیلم هم شاهدش بودیم که به صورت سیاه‌چاله و بعد مرگ سیاه‌چاله ها خواهد بود. این یک مسئله بسیار مهمی است، همونطور که عرفان جان اشاره کرد، اهمیت درک قانون دوم ترمودینامیک رو نشون میده. اینکه چطور ما در یک سیستم منظمی که هر چقدر به شما به زمان به عقب برگردید سیستم منظم تر بوده و خلای کوانتومی باشه، چرا باید از اون حالت ما بریم به یک حالت نامنظم تر؟ فقط ما میتونیم بگیم که هر حالتی نسبت به حالت قبلیش دارای انتروپی کمتری بوده. چرا اون وضعیت در ابتدای عالم وجود داشته؟ به قول آلن گوث ما پاسخ درستی براش نداریم. چرا در بیگ بنگ به اون ترتیب بوده یا مهبانگ، چرا اون حالت استیت عالم به این شکل بوده ده که در یک حالت منظمتری یا با انتروپی کمتری قرار داشته؟ کسی نمیدونه. در صورتی که به نظر میاد که نهایت عالم ما دو مرتبه با یک انتروپی بسیار زیادی خواهد بود. ولی ما میتونیم بگیم که اگر هم قراره حالت بعدی وجود داشته باشه، این حالت قبلی انتروپی کمتری یا حالا به تعبیری بی نظمی کمتری از حالت بعدیش خواهد داشت. عرفان جان ما فقط یک دقیقه وقت داریم.
بسیار خب، بله، من فکر میکنم یه مرور خلاصه‌ای بود بر آنچه که در شکل‌گیری قوانین ترمودینامیک گذشت. همونطور که گفتیم جزئیات فراوانی باقی میمونه، طبیعی هم هست، نمیشه چنین مبحث گسترده‌ای که
و بسیار سخت و مهم،
بله، قرنها این مدام توسعه پیدا کرده در یک برنامه دو ساعته خلاصه‌اش کرد، اما به هر حال زمینه شد برای کسانی که اساساً آشنایی نداشتند و دوست دارن که در این زمینه بیشتر بدونن، بتونن علاقمندیشون رو پیدا کنن و بعدها وارد حوزه‌هایی بشن که بتونن اینها رو فهم بهتر و دقیق‌تر ازش داشته باشن. من خیلی خوشحالم و سپاسگزارم از شما که باز همین فرصت رو به من دارید جناب دکتر، و امیدوارم که برنامه خوبی از آب در اومده باشه.
با حضور شما همیشه برنامه ها خوبه.
سپاسگزارم، ممنون. و درباره موضوع بعدی نمیدونم ما هفته آینده برنامه خواهیم داشت یا نه،
حالا به شما اطلاع خواهم داد. در مورد هفته آینده مطمئن نیستم. بله،
آره، بسیار خوب. به هر حال در پلن برنامه های بعدی ما در هر زمانی که اعلام خواهد شد در کانال تلگرام برنامه مهبانگ مسئله کشف در علم و اینکه چطور یک دانشمند به کشف نائل میشه و یک چیزی رو، یک قانونی رو کشف میکنه، چه اتفاقی میفته در واقع که به کشف منجر میشه، این یک موضوعی که در فلسفه علم و در تاریخ علم بسیار بهش پرداخته میشه.
من هم بسیار علاقمندم به این موضوع، خیلی خوشحال میشم از شما بیاموزم.
سپاسگزارم، بزرگوارید، خیلی ممنونم جناب دکتر. و
سپاسگزارم از شما، ممنونم از عرفان کسرایی در آلمان، ممنونم از شما شنوندگان و بینندگان گرامی که با ما همراه بودین. با آرزوی بهترین ها تا برنامه دیگر.
قانون پرورش افکار به کوشش دکتر علی نیری.